گل من بهار من امید و قرار من کجایی نگار من کجایی نشینم به راه تو به شوق نگاه تو که یک شب شما هنو درآیی گل من بهار من امید و قرار من کجایی نگار من کجایی نشینم به راه تو به شوق نگاه تو که یک شب چون ماه نو درآیی خدا را بیش از این به جان من جفا مکن تو یارا عشق من امید من تمام هستی من تو هم مراز خود جدا مکن نگارا گل من بهار من امید و قرار من کجایی نگار من کجایی نشینم به راه تو به شوق نگاه تو که یک شب چو ماه نو درآیی نشینم به راه تو به شوق نگاه تو که یک شب شما هنو درآیی
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند.
و نیازها شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوع‌های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10 تا 12 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
من بسیج اینجا مثلا خودش بکنم، ولی زدگی ها مشترک که با شهرم دارم خیلی بیشتر.
من یه خواهشی باید از حضورتون بکنم که نزدیک اگر گوشی باشید، چون صداتون یه ذره شفاف و روشن نیست. حالا این اصطلاح شفاف هم به هر حال وارد زبان ما شده. ممنون میشم. شما چند سال ازدواج کردی؟
حدود 6 سال.
6 سال. شما چند سالتونه؟ ایشون چند سالشونه؟
من 29 سالمه، ایشون 31
سالشونه. چه مدتی هم دیگه رو میشناختید که با هم ازدواج کردید؟
من ایران بودم، ایشون تشریف آوردن ایران با خانواده‌شون. البته خانواده‌شون خیلی مدت زیادی، تقریبا 30 سال اینطورا از طریق خانواده میشناسیم. یه فامیلی دور با هم داریم و بعد از مدت اومدن ایران. البته خانواده‌شون من هر سال می‌دیدم، میومدن اول ایشون ننشسته بودم، بعد اومدن ایران و ما با هم آشنا شدیم. البته دیده بودن، بالاخره میدونم یه جورایی معرفی خانواده‌شون بوده که
نه، معرفیشون مهم نیست. معرفی میتونه هر کسی هر چیزی باشه، مهم این است که خود شما چه مدتی با هم گفتگو داشتی تا آشنا شدی تا تصمیم به ازدواج گرفتی.
اومدن ایران حدود یک ماهی ما هم دیگر تقریبا میدیدیم، بعد برگشتن آمریکا دوباره، بعد سال بعد از این یک سال ما با هم صحبت کردیم، بعد سال بعد اومدن دوباره یک ماهی با هم بیرون رفتیم، بعد از اون ما با هم عقد کردیم، دوباره ایشون برگشتن اینجا. حدود یک سال و نیم اینطوره بعد کار من درست شد، من تونستم بیام.
اون وقت این 6 سالی که ازدواج فرمودید، پس 4 سال و نیم شما امریکایی؟
من حدود 4 سال.
اون وقت به من بفهمید فرزندی هم دارید یا
نه؟
خب چه خبر هست؟
خیلی خبر آقای دکتر. همش از این چند سال، این 4 سال به دلایل مختلف ما همش با هم بحث و دعوا. نمیدونم، من این خودم رو اینجوری که میشناسم آدمی هم که رو پای خودم هم. همیشه دلم خواست خودم تصمیم بگیرم، خودم زندگی خودم و حتی اگه مشکلی داریم با هم خودمون بتونیم حل کنیم، ولی ایشون کوچکترین مشکلی که میشه با خانواده‌اش در میون میذاره.
نه، خانواده‌شون کجا هستن؟
همینجا دو تا خونه اونورتر از ما.
چند تا خواهر برادر دارن؟
4 تا برادر هستن، ایشون سومیه.
اون وقت پدر مادرم اینجا هستن یا فقط برادر؟
بله، پدر مادرشون هم اینجا هستن.
بنابراین همه فامیل اینجا هستن. شما از فامیل کسی اینجا نداری؟
نه، من
چند تا. شما تو اون مدتی که در ایران با ایشون بودید، اعضای خانواده رو باشون آشنا شدید؟
خانواده ایشون؟
آها.
بله، ما میگم سیستم اینا رو میشناختیم، میومدن میرفتن.
خواخی میومدن میرفتن که شما که شناختی نداشتید.
نه، درسته. من خیلی کوچیک بودم اون موقع که
خب
من
که... نه ببینید عزیز، چون این دو سه دفعه گفتید، من معمولا به دلیل اینکه حرفی زده باشم تا میگن خانواده‌ام شد، میگم خب برادر مادرتون با ایشون ازدواج میکنه. ببینید چرا میگم، برای هیچ تفاوتی نمیکنه خانواده رو میشناسیم یا نیچی.
بله.
مهمش این است که شما دو نفر هم دیگه رو بشناسید. حالا اون برادرها رو باشون قبلا آشنایی داشتید یا نداشتید؟
نه خیلی، همشون از بچگی اینجا بودن. حدود مثلا شهر من 12 سال بوده ایران.
نه متوجه هم. پس بنابراین وقتی شما اومدید اینجا با سه تا برادر و پدر و مادر، و اون سه تا برادر ازدواج کردن؟
کوچیک‌تره نه،
بعد اون دو تا دیگه ازدواج کرد. خب وقتی شما مسئله و مشکلی با ایشون دارید، میرن به خانواده میگن؟
نه، مثلا موقع معمولی هم حتی راجع به سرمونی منم میرن میگن کجا وقت گرفته میخواد بره سلمونی. مثلا من دو روز بعد میفهمم که مامانش میگه که مثلا اون سلمونی خیلی بده.
حالا اگر شما به ایشون بگه چرا آنچه که مربوط به من است و فرقی هم نمیکنه، مهمم نیست، با خانواده در میذاری، ایشون چی میگه؟
میگه نه من نمیگم. ولی باور کنین میگه
نه 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 نه، آخه چطور صبر کنین عزیز؟ اینکه من برم حرف شما رو به کسی بزنم، فرض کنید اشتباه هم یکه، روزی که دروغ میگم اشتباه هم صده. بنابراین وقتی بهشون میگید شما گفتید،
میگه نه. حالا مسئله بعدی ما دروغای بزرگی که ایشون میگه. همیشه میگفت، من مثلا میگفت اینجا نرفتم فلان جا، اینجا نرفته بودم جای دیگه بودم. من همیشه اینا رو میفهمیدم، بالاخره آدم حس میکنه که کجا چیکار میکنه.
نه نه نه، اون حرفایی که میزدن دلیلی داشت عوضش کردن یا همینجوری بی خودی؟
مثلا میرفت صبح پیش مامانش کافی بخوره یا هر چی، بعد میگفتم کجا بودی، میگفت مثلا رفت بودم بانک کار داشتم یا پیش وکیل بودم یا پیش حساب. من میدونستم کجا.
خب حالا اونو میشه فهمید، چون اون میترسیده به شما بگیرفته ولی مادرش. نه ببینید
چیزای دیگه هم بوده آقا.
نه به همین جهت من میخوام، من متوجه هستم چیزای دیگه هم بوده، ولی ببینید عزیز یه زمانی هست که من به شما یه چیزی رو دروغ میگم یا پنهان میکنم، اون یه دلایلی داره. یه زمانی هست که من اصلا با وجودی که رفتم این مغازه میگم اون مغازه که فرقی نمیکنه. بنابراین ایشون اگر به شما حرفی میزدن به حساب خودشون داشتن یا حالت دفاعی یا حمایتی به خودشون میگرفتن. خب پس حالا سوال من این است که شما اگر میگفتن رفتن فرض کنید خونه مادر شما چه میگفتید و چه میکردید؟
آخه یه مشکلی که داریم این حدود 2 سال اینطورای اخیر، ایشون مامانشو میرم پیاده روی، حالا ایشون هم من گرفته جهر من که میره تقریبا هفته 3 روز تا 4 روز میرن اونجا که مامانشون میشینن قهوه. خب میدونین اینش مهم نیست، ولی این که جهر من آدمیه که تحت خیلی تحت کنترل مادری، خیلی اصلا خودش از خودش اینجوری که به من نشون داده واقعا اراده تصمیم گیری حتی برای خرید یک عینک برای من نداره. میدونین هی دست میکنه تا بره یه جوری اینو با خانوادهش عنوان بکنه، با مادرش عنوان بکنه، بعدن ببینه اگه نظر اونا چیه برای من این عینک رو بخره.
حالا شما هیچ کدوم از این علائم وابستگی رو در اون سالی که با هم تلفنی صحبت میکردید خبر ازش داشتید؟
یه خورده چرا حس کردم. میدونین چون برادر بزرگترش اومد ایران ازدواج کرد قبل از من، مثلا مامانش میگفت به مامان من که خانم اومدن داماد رو بردن با چمدونه. خب عروس داماد عروسی کرده با عروس رفته بودن ماه اصل، مامانش ناراحت بود که داماد رو بردن با حالا به حالت شوخی یا هر چی. و مثلا ما عقد کردیم، فرداش به من گفتش که من پدر و مادرم نمبر 1 هستن توی زندگی من. خب اصلا من واقعا شوک شده بودم که این چه حرفی مثلا بعد از فردای عرضی به من میزن. یه دروغ دیگه هم که به من گفت،
نه به شما دروغ نکنه، اینقدر به این آشکاری به شما گفته شما مجاول معطلید.
خب میدونید مثلا گذاشته، بله اون درسته، نمیگم دروغ، ولی یاد دروغی که گفت همزمان با این بود افتادم، گفتم یه دروغه دیگه.
چی گفت جاد؟
گفتش که من راجب دانشگاه و تحصیلاتش من قبل از عقدمون ازش پرسیدم. گفتش که چرا؟ من گفتم راجب دانشگاه پرسیدم. گفتش که من پدر مادرم ما همه رو فرستادن دانشگاه، من بیزنس خوندم از این حرفا. بعد دقیقا همون 2-3 روز میپره بعد از عقدمون، قشنگ یادم تو کدوم خیابون حتی داشتم رانندگی میکردم که این حرفا به من زد که نه بابا دانشگاه کیلو چنده. اینجوری جواب من داد که نه بابا دانشگاه، مگه میرفتم دانشگاه که نمیتونستم بیزنس خودم رو داشته باشم. یا سنش رو حتی به من دروغ گفت. مثلا اون موقع که من حساب کردم 8 سال تفاوت سن ما میشد، ولی روزی من سنش رو فهمیدم که ما داشتیم میرفتیم جواب آزمایش بدیم برای قبل از ازدواجمون، روی شناسنامه دیدم. خب. بعد گفتش که نه اینا رو من نمیدونم، شناسنامه رو میخوان بگیرن اونجا اینجوری کردن، سن عوض شده 1-2 سال این برمر شده به خاطر نمیدونم گرین کارت هم از این چیزا.
شما باور کردی؟
نه باور نکردم، ولی چیزی دیگه نگفتم.
چرا؟
شاید علاقه من شده بودم به
به چیشون علاقه من شده بودی؟
نه واقعا هرچی فکر میکنم بعد میگم مثل خودم رو گول میزدم.
معلومه، من همیشه عرض کردم ما هممون حق داریم به خودمون دکتر بگیم، برای که دکترهای خودفریبی داریم.
بله
بس. یعنی بزرگترین مشکل ما دیگران گولمون نمیزنن، ما خودمون حاضریم بریم گول بخوریم و تو رو پیشونش تو لطفاً مرا فریب دهید. خب شما که دقیقاً همین کاری کردید. چرا اینقدر ببخشید مجبور بودید که ازدواج کنید، مجبور از ایران خارج بشید؟
نه اصلا به خدا باورت نمیشه، من همزمان با ایشون خواستگار داشتم پزشک بودن که خانواده.
خب نه سوال من، خب چرا پس ایشون بهشون علاقه، چرا ایشونی که یه معامله شما رو دیر رفته یه سال بعد اومده بهش علاقه من شده؟
میدونین مثلا من با این صحبت می‌کردم، نمی‌دونم یه جوری برای من انگار مثلا
فان نبوده. شما فکر کردید این بچه‌تون میشه، شما آدم نگرانی هستید، میتونید کنترلش رو داشته باشید، خبر نداشتید که کنترلشون دست یکی زیادی دیگه است. ببینید روزی که شما من میگید که یه پسر یا یه دختری تحت تاثیر خانواده‌شه، به من نشون میدید که در آغاز این که دیدم تحت تاثیر منه منو بهش علاقه مند کرد، ولی بعدن خبر ندارید که شما نفر آخرید، نه تا نفر دوم، بنابراین گرفتارید. بذارید پیام ها رو بشنویم با خاطر آسوده با هم صحبت کنیم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
The The Shields family is a real California family, providing real hope for others.
Our dream of owning a home became a reality in 2005.
But recently, our adjustable rate mortgage became a financial nightmare.
We didn't know what to do. We came close to doing nothing.
Thankfully, I picked up the phone.
John called the Hope Hotline.
They helped us work with our lender, and we got to keep our home.
If the interest rate on your home has gone up and you can't afford the payments, act now. There are state and federal programs to help keep Californians in their homes. You might qualify for help, but you'll never know if you don't call.
If it worked for our family, it might work for yours.
To see if you qualify, call 888-995-HOPE, 888-995-HOPE, or visit yourhome.ca.gov to learn more. This message is brought to you by the State of California, aired by the California Broadcasters.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم. به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. خب به من بگید که شما اون حرفا رو شنید. وقتی اومدید اینجا سال اول من خانواده ایشون با شما و ازدواج شما با پسرشون یا به هر حال برادرشون موافق بودن یا مخالف؟
بله، چون مادرشون انتخاب کرده بودن. نظر مادرشون. و به خاطر همین موضوع هم کوچکترین مسئله که میشد زنگ میزد پدر و مادرش رو میآورد بالا سر من، بیان ببینیم این چی میگه. من بارها ازشون خواستم شما رو لطفاً بذاریم ما خودمون حل کنیم، برای من دادگاه تشکیل ندیم، نه یعنی اینجا میدونین همیشه هم دفاع میکنن از بچه‌شون دیگه، بالاخره هر جوری باشه هیچ وقت منو مقصر نمیدونن، به هر بهانه ای بود بالاخره یه جوری مقصر من میشدم. بارها ازشون خواستم تا این دفعه آخر که من الان برای عید ایران بودم، حالا خیلی مهمان من زیاده. من خواهرم مثلا پارسال اومد اینجا بعد از سال، خب من خیلی دلم میخواد یکی از خانواده من بیاد، اصرار که بریم شما شاید بهتون ویزا بدم. مامان اینا همه رفتن به مامان و بابا اینا که ندادن، خواهرم رو به هیچ دادن و خواهرم با دخترش اومد اینجا. وای بابایی نمیشه خواهی دوست، اصلا واقعا بدترین روزای عمرم بود که واقعا ما آرزو داشتن یکی بیاد اینجا. از روز دومی که خواهرم اومد، حالا بماند که در راه فروش با که میرفتیم دنبالش چقدر به من استرس داد، چقدر منو اذیت کرد، گریم من در آورد که چرا خواهرت داری میاد اینجا، دستا که میدونست خودش بود که به من هرس داره میکرد، خب بگو بیان، چرا نمیان، بگو بیان. بعد خواهرم اومد اینجا، خیلی واقعا اصلا آبروی من میکنم اصلا همه جوره سر خواهرم رفت. حالا اونا مهم نیست خواهر من. الو؟
بله بفرمایید. من دارم میشنم.
نمیدونم صدای بعدی میشنم دارم شما صدای من بعد. خیلی خلاصه اونا بالاخره یه جورایی تو این یه ماهی که خواهر من اینجا بود، خواهر منم حامله بود، واقعا و حیوانی رو انقدر عذاب کشید تا بالاخره یه ماه تموم شد و رفت، چون نمیخواست بلیتش رو بندازه جلو که بالاخره یعنی من نمیذاشتم، یه جوری خیلی بد بود که اگه بخواد این کارو بکنه. نمیدونم واقعا
چی بهتون بگم. خب شما سوال من از شما این است که یک شما مشکل مالی با هم دارید از نظر پول خرج؟
نه وضع زندگی ما خوبه ولی همه چی مال ایشونه، یعنی این که میگه من پول در میارم، من کار میکنم، من میگم چی کار کنی، تو حق نداری حرف بزنی، من میگم چی کار کنی، من مرد خونه. یه مشکل دیگه هم که داریم اینه دیگه.
موضوع دوم، شما درباره بچه صحبت و گفتگوتون با هم چی بوده، الان چی هست؟
راستش همیشه اینقدر ما از این مسائل داشتیم که من اصلا میترسیدم بچه بخوام بیارم، چون میدونستم با اومدن بچه مشکلتون بیشتر.
شما چند تا خواهر برادر خودتون دارید؟
ما چهار تا هستیم، من دومی هستم. یکی از خواهرام ازدواج کرده، دو تا بچه داره، ولی بقیه دو تا دیگه از من جوان تر.
دختران یا پسرونو؟
یه دونه برادر دارم بعد از من، یه دونه خواهر.
روابط جنسیتون با هم چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟
متوسط. ولی بله متوسط. یه موقعی که خوب باشیم.
نه خب یه موقعی که خوب باشیم اون خودش تعیین کننده خوب و بد و متوسط چه اگر کسی
فکر میکنم اگر که تا حالا هم بودیم نمیدونم چی بگم.
حالا سوال بعدی من این است که چقدر مشکلاتتون در ارتباط با هم بالا گرفته، این تا چند روزه در مقابل هم روبروی هم ایستادی؟
خیلی من این تو این چند سال دوست ندارم بگم ولی دستش رو من بلند کرده 3-4 بار بدجور که حتی به پدر مادرش میگم میگن خب یه جوری
شما قرار بوده به پدر مادر بگی؟
میدونین دلم نمیخواست به پلیس و اینجور چیزا. دفعه آخر من واقعا گردنم گرفته بود، رفتم دکتر، منو فرستاد امرجنسی برای عکس گرفتن، اونا فهمیدن چیه، برای من خیلی من اصرار کردم بهشون خواهش میکنم پلیس خبر نکنین، چون به من گفتم ما باید خبر کنیم، گفتم خیلی اصرار کردم که نه این کارو نکنین، دیگه پلیس اومد گزارش نوشت، گفتم ما باید بریم سراغش، وای من انقدر اینا رو التماس کردم که این کارو نکنین چون من کجا برم اون وقت اگه این کارو بکنین دیگه خیلی خراب میشه، چون واقعا
نفهمیدم شما اینقدر بدبخت و بیچاره اید که
الان فکر میکنم که چرا من این کارو
خب پس ببینید به همین جد است که بنده هیچ باور ندارم که ما خوب و مهربونیم، ما فقط نادان و ناتوان و نیازمند و نگرانیم،
باید ناتوانی و نیازمندیم باشه که این کارو کردم.
خب بچی شو
بعد پلیس هم گفتش که ما باید بریم، اومده بودن اینجا ولی ایشون در باز نکرده بود، جواب نداده بود، بعد حالا زنگ زدن به من که تو چی کار کردی، زندگی اینو خراب میکنن، میبرنش زندان، هر چی داره. گفتم خب اگه مثلا من میمردم چی؟
نه اصلا من مردم نه، اگر کار غلطی هست آدم کار غلط نکنه که مجازاتش زندان باشه.
بارها بهشون مثلا برادرش زنگ زده با من دعوا که من دیگه حتی تلفن جهیز کنمشون جواب ندادم، ولی خلاصه همه اینا رو من تحمل کردم آقای دکتر، به امید اینکه شاید بشه یه زندگی، میدونین چون احساس میکنم
شما پیشونیتون یاد روش چی نوشته؟
خودم گول بستم. بله
خب بعد چی شد؟
خلاصه حالا هر جوری بهتون بگم هر ماهی نیست که ما دعوا نداشتیم،
بنابراین شما راهتون است که پاشید دو نفری یا اگر ایشون نمیدن تنها برید یه روانشناس رو ببینید.
همین کار رو هفته پیش رفتیم پیش یه خانم روانشناسی ولی ایشون اومدن باورشون نمیشه، تو چشم من نگاه میکنه دروغ میگه.
خب بگه خانم نیست
دروغ میگه، میگه که مثلا خانم روانشناس میگه که خانمت میدونی قشنگه چقدر خوشگل و فلان، بعد میگه نه همش میکاپه. خانم گفت من که میکاپ رو صورت این نمیدونم.
حالا بعد دیدید که من گفتم فرق نمی کنه، شما چرا رفتی سراغ این مسئله؟ مثلا خانم روانشناس حالا با خوشگلی شما چیکار داره؟
نه میخواست بهش بگه مثلا خب چرا سر چیه چرا
عزیز؟ نفهمیدم مگر آدم زن خوشگل باشه نمیزنه؟
نه نه درسته میدونم، نه یعنی میگم آخه همه چیو منو انگار دشمن میدونه، مثلا اگه یه عکس تو خونه دارم
نه صبر کنید شما قرار شد بیپر روانشناس برای شما رو دشمن میدونه، آدم چه دلیل داره اسم اون چیزی که بودن با یه دشمنش اسمش زندگی بذاره؟
میدونم واقعا به این نتیجه میرسم واقعا. خب نمیدونم، فکر میکردم میدونین جدایی و اینا فکر کنم مثلا من برام یه خورده سخت بود، ولی واقعا الان به دست از اینجا دیگه گذشته. نمیدونم
شما با خانم به قرار بعدیتون با روانشناستون که
گفته من دیگه نمیام.
خب نیاد، شما میرید، شما راهی ندارید عزیز، برای اینکه این اسم این زندگی زناشویی نیست، اسم این اجاره کردن کلفت و نوکره که اسم شما گذاشتیم ازدواج و اسمش یه نوعی بردگی و بندگیه و دقیقا هم شما دیدید هم که خودتون حرفتونی بود که مثلا من کجا برم.
بله آخه میدونیم، خب مثلا نمیدونستم واقعا حتی پارسال احساس کردم که خب شاید یه راهی باشه، چون شاید یه موقع هایی که با هم خوب باشیم خب دوستشم دارم میدونم.
آخه یعنی چی هست؟ آره یعنی دوستشم، یعنی هر زمانی که بنده رفتم یه رستورانی غذاش خوب بود من رستوران رو دوست دارم، اگه غذاش بد بود از رستوران متنفرم. آخه مگر مسئله دوست داشتن مسئله این که با من خوب باشه؟ اگه یکی با من خوب بود من دوستش دارم، بد بود باشه؟
نه خودم تازگی فهمیدم دارم واقعا خودم رو گول دارم.
نه ببینید کاملا پیداست که یه ازدواج کاملا نسنجیده بوده و بعدش هم آمدید اینجا، هیچ کنتون در مسیر حلش نبوده، شما هم با این همه کمدانی و گرفتاری ذهنی که دارید از عهده حل مسئله بر نمیاد، تازه مسائلی هم درست میکنید و مسائلی هم که هست رو بدترشون. بنابراین شما هیچ چاره‌ای جز رفتن روانشناس ندارید، همسرتون بیاد چه بهتر، نیاد به هر حال به تدریج شما به یه نتایجی میرسید که بر مبنای اونا میتونید انتخاب کنید و تصمیم بگیرید، ولی تنها توصیه‌ای که من بهتون دارم این است که حامله نشید.
نه بله واقعا نه، چون میدونین ایشون اصلا خودشون از خودشون ارضا ندارن که بچه داشته باشه. اون دفعه که به من پیشنهاد داد بچه بیارم گفت میدونین چجوری، گفت مامانم میگه که بچه دار بشین شما، که من انقدر عصبانی شدم که چرا مادر تو یه آدم چهل و خورده‌ای بشه مادرت بد بگیره.
حالا شما هم ببینید اینقدر اون حساسیت به مادرش نشون نده، مهم این است که موضوع درستی یا غلطی. مثل اینکه من بهم بگن پاتو میخوان ببرم، بگم با اون چاقو ببرید اشکال نره، با این چاقوی امریکایی نبرید، انگلیسی اشکالی نداره. نه دیگه، شما ببینید، شما گیر و گرفتارید عزیز، یه دنیای ذهنی دارید که نه با واقعیت‌ها میخونه نه با حقایق و نه شما رو کمکتون میکنه. به همجاست که یه روانشناس خوب میخواید و اون رو جدی جدی بگیرید، ولی از پا در میایید.
من فکر میکنم واقعا از پا در اومدم. خب این چند وقتی اینقدر من استرس داشتم، دیر دستم که دکتر دائم تپش قلب دارم، مثلا من قرص داده یه ذره انگزایتی تو کنترل کن، انگزایتی کنترل بشه، یه خورده خودم رو آروم نگه دارم، چون واقعا شب مثلا خوابیدم استرسم توی جاده یه پر از دستم دارم میرم.
خب معلومه، به هر حال مواظب خودتون باشید. من پیشنهادم فقط رفتن اونجاست و بچه دار نشدن. امیدوارم همسرتون هم بیان و همکاری کنن، شاید بتونین مسائلتون رو به طریق واقع بینانه علمی عقلی اخلاقی حل کنین و الا به گونه ای که شما دارید با هم برخورد میکنین نه واقعیت.
مثلا یک کسی که اینقدر آقای دکتر وابسته است و دروغ داره میگه، کسی هست که میدونم نمیخواد، خودش کسی نیست که بخواد عوض بشه، چون فکر میکنه میگه من نمبر 1 ام، خودش میگه من نمبر 1 ام، همه چیم خوبه، هیچ ایرادی ندارم، همه جوره منو جلوی دیگران خراب.
ببینید باز رفتید سراغ شما، چرا چشم از اون بردمه؟ شما راجب خودتون و زندگی خودتون فکر کنید، شما که اینا رو میدونید راجب ایشون، شما راجب خودتون فکر کنید، چرا هی میرید سراغ ایشون؟
همین میخوام بدونم اگر که واقعا وقت کردن من چرا برم دوباره پیش روانشناس پیش مشاوره؟ اگر
خب، خب ببین شما بخواید این زندگی رو ادامه بدید احتیاج به 5 سال روانشناسی داره، جدا بخواید بشید 5 سال روانشناسی، شما اصلا راجب چی صحبت میکنید؟ خب ببین وقتی میگم اصلا واقع بین نیستید روانشناس، شما تا به امروز با صحبتایی که به من فرمودید و زندگی کردید، اشتباه پشت اشتباه،
بله،
تصمیم غلط پشت تصمیم غلط گرفتید، حالا یکی بخواد کمکتون کنه که دیگه اشتباه نکنید، بعد برای چی برم؟
نه مخالفه، من موافقم، خیلی موافقم که برم پیش مشاور، ولی از لحاظ اینکه بخوایم با هم بریم جلو
اصلا فرقی نمیکنه. شما چی کار دارید به این ماجرا؟ شما میرید اونجا ایشون هم بیان، ممکنه آخر کار به این نتیجه برسید که اصلا به درد هم نمیخورید، حداقل خاطرتون واسه از تکلیفتون روشنه. بنابراین شما میخواید چراغ روشن کنن که دوربر خودتونه ببینید، ببینید درست و غلط و خوب و بد و صلاح و مصلحت و منفعت شما چیه یا اصلا حقیقت چیه. بدون اینا که نمیشه تصمیم گرفت. تا به حال شما همینجوری در دنیای خیالات امیدواریم این گونه باشه، شاید اونجوری بشه همینجوری هم. و این کار هیچ مشکلی رو هرگز از این طریق نمیشه حل کرد. بنابراین وقتی که امکان داره انسان بدونه بفهمه، دلیل نداره که ما همچنان به حدس و گمان رو بیاریم و یا در تخیلات و تصورات خودمون غوطه بخوریم. نه، به اون دلیل شما اصلا کار روانشناسیتون کار یه جلسه و 10 جلسه و 20 جلسه نیست، شما باید از این مسیر بگذرید، درست مثل یه اتومبیلی که باید تمام این راه با شما بیاد تا به منزلی که میخواید برسید برسید و به همجاست که اون رو جدی بگیرید. در غیر این صورت اشتباه پشت اشتباس، بازی‌ها پشت بازی‌ها، شما رو از پا در میاره، ایشون رو هم به هم می‌ریزه، بعدم یه موقع خطرات و گرفتاری‌هایی داره. این کاری که شما دوتا دارید با هم می‌کنین مسئله آفرین، ضمناً روانشناستون یه مقدار کمکتون می‌کنه که از حق و حقوقتون هم با خبر بشید، که ایشون پول در بیاره، که ایشون مالک همه چیزایی که در میاره نیست.
بابت میشه من الان 2 ماه ماشین ندارم، همینجوری تو خونه ماشین منو من ایران بودم فروخته، همینجوری موندم کار بکنم، خودش دو تا ماشین داره، ماشینای بچگای من کلیدش جیبش که تو دست نمیزن، یه هفته دست من بود ماشین من، بعد میرفتم مثلا تا سر کاری که تازه شروع کردم برم و بیام، که اصلا موافقتم با اون نداره، میگه داری وقتت تلف میکنی، رفتی کار رو ریل استیت بری.
ریل استیت شما رفتید اینجا؟
بله. نمیدونم
شما زبانتون چطور؟
متوسط.
آخه متوسط به درد ریل استیت، اونم در یه همچی بازاری ریل استیت.
خب میدونی یکی از تشویقاش هم تشویق خودش بود که چرا نه برو، خیلی کار خوبیه، ما خودمون بخوایم بخریم بفروشیم، تو میگی مثلا برای ما ایجنت این واسه از این چیزا. بعد منم حس کردم خب حالا که
بنابراین اگر یه روزی خواستم ماشین بخرم باید برم تو کار ماشین، و اگر خواستم یه جوراب بخرم برم به کارخونه جوراب یا جوراب بفروشم. آخه شما ببینید وقتی میگم یکی میخواد کمکتون کنه که چیکار دارید می‌کنید، ریال استیت در این مملکت یک احتیاج به زبان داره، دو آگاهی حقوقی داره، سه آشنایی با مسائل فرهنگی داره، چهار یه دانشی میخواد، پنج بازار ریال استیت مثل داستان فصلی سالهاست، یه زمانی اصلا فصلش نیست، اونایی که توشن دارن مقدار زیادی میان بیرون، شما تازه حالا رفتی دنبال این کار.
میدونین آخه من ایران گرافیک خوندم، لیسانسم گرفتم. اومدم اینجا یکی از حرفام این بود که من برم گرافیکم رو ادامه بدم توی دو سال، مثلا که هم با هم زبانم خوب بشه، هم با گرافیک اینجا آشنا بشم، بالاخره یه جوری برم داخل. ولی اومدم اینجا نه دانشگاه خریج تو بچه‌ میخوای درس بخونی، نه بابا کی گفته چرا و تو دانشگاه تو رفتی و اصلا مخالف. واقعا منم
ببینید باز شما رفتید، ببینید عزیز شما چرا فکر میکنید ایشون خدان یا کلمات ایشون آیات آسمانیه؟ ببینید شما تمام مدت دارید ایشون رو برای من کوت میکنید، خودتون از یه طرف معتقدید یه آدمی است، شما میگید من نمیگم، دروغ میگه، پنهان میکنه، چنینه چنانه، بعد یه آدمی که قبول دارید شما دروغگو، حالا جملات ایشون رو برای من به عنوان حقیقت و یا است و یا نتیجه و یا تصمیم گیری یا آنچه که باید باشه برای من، مثلا
من که اول اومدم اینجا مثلا ایشون بوده برای من به عنوان یه راهنما، یه کسی که من بتونم باهاش مشورت بکنم.
اصلا همچی چیزی نیست. چرا خودتون رو زدید به این نادانی و نفهمی؟ من اگر وارد یک کشوری شدم که من گفت با سرت راه برو، میگم ما تازه وارد شدیم، ما توی خیابون شنا میکنیم، آخه قربونتون چرا باز این خودفریبی راه میفته؟ بحث درباره درس خوندن و ادامه تحصیل شما بوده، این چه ارتباطی داره به امریکا؟ یعنی ببینید من اگر بخوام خودم رو گول بزنم اصلا هیچ مشکلی برای این کار ندارم. من که قرار نیست چون تازه وارد شدم به من بگن اینجا همه علف میخورن، همه رو درخت ها میشینن، بفرمایید بالای درخت، بگم ای آخه یه ذره
یه درسته میدونم، همه اشم بخاطر این بوده که یه جوری بخوام زندگی رو مثلا نگه دارم.
آخه این چه زندگیست که باید نگرش داشت؟ این درست مثل این که آدم یه صندلی بگیره دائما زیرش بیسته، چهار تا پایش رو نگه داره، بعد بگه من برای این صندلی رو نگه داشتم که یه روزی روش نشستم نیفته، ولی هر وقت برم روش بشینم چون پایش شکسته میفته. آخه این چه جور استدلال هایی سری؟ ببینید عزیز شما از یه فرهنگ و جامعه میاد بس که یه چیزی تقدسی است به اسم ازدواج، بعد یه تقدسی است به اسم اینکه با هر بدبختی و بیچارگی با تو این ازدواج موند و فقط همینجوری نشست و امیدوار بود که انشالله بعد از 30-40-50 سال همه چی درست بشه، البته اونم فقط وقتی است که من یا اون یکیمون بمیریم. ما توی دنیایی هستیم که یه جور دیگه به موضوع میشه نگاه کرد. ما یعنی حرفایی که شما میزنید حرفایی است که احتمالاً اگر یا خانومی مال 150-200 سال قبل بود سواد خوندن نوشتن نداشت همین استدلال رو میکرد. آخه ما قراره یه تغییری کرده باشیم، شما که لیسانس گرفتید که اینجا قرار نبوده ببینید ایشون چه میفرمایند. روز اولم که شما برگشتن گفتن که تو نفر اول نیستی، برو نوبال کاره، تموم شد. من به شما یه چیزی بگم، من سر کلاس عشق و ازدواج حرفم این است که اگر شب عروسیتون دیدید که این آدم به دردتون نمیخوره، یه تاکسی بگیرید برید دنبال عروس و داماد، میگردن میبینن غیب شده، مجلس به هم میخوره، تموم میشه میری.
من مامانم گریه میگه نکن این کارو، من
تقصیر خودم. مادر شما دلیلشون چی بود که میگفتن این کارو نکنید؟
یه کاری کردم، مثلا گفتن بیا امضا، پدرش زنگ زد که بیا امضا بده که شما امضا بدین که مهریه رو مثلا گرفتین، یا اینا اصلا عروسی نگرفتن، یا پول کفت مثلا 20 دلاری رو واسه من داماد نداد، رفت خودش قایم کرد که من میدونین یه جورایی تو ذوق آدم میخوره اول زندگی.
تو ذوق آدم میخوره؟ شما اینا فقط تو ذوقتون خورد؟
نه تو گفتم ذوق نه،
من وقتی آدم میخواد شوهر کنه یا زن بگیره این بلا رو سر خودش میاره. زن گرفتن و شوهر گرفتن هدف نیست. یه وسیله است.
به خدا نمیدونم چرا.
چون رو من میدونم. من به شما میگم چرا، برای که عقل نداشتید، واقع بین نبودید، تو دنیای خیال زندگی میکردید، میخواستید شوهر کنید، میخواستید بیاد امریکا.
باورتون میشه من به خدا قبل از اون خواستگاه برای اروپا داشتم، خیلی آدم خوب پدرم نام.
نه اونم از این میتونست بدتر باشه، برای که من توانایی تشخیص شما رو قبول دارم. نه منو گولم نزنید، حالا نشین سر خواستگاری قبلی.
نه یعنی میگم به خاطر شوهر کردن نبود، نمیدونم.
اگه نمیدونید من به شما میگم چی بود، به خاطر شوهر کردن بود. یعنی چی نمیدونید چی بود؟ شما یا به من بگید چی بود یا نمیدونید، بعد نظری که دیگه رو بپذیرید.
من موقع تازه داشتم لیسانسم میگرفتم 23 سالم بود، نمیدونم چه فکر میکردم. من میگم که خیلی آدم مهربونی، مثلا اینو بگی که میومد تو خیابون اگه گربه میدید دنبال گربه میدوید بره براش غذا.
نگفتم من دقیقاً میدونم شما چرا وایید. ببینید این یک قانونه، روزی که یه آدمی بچه ننست یا به نوعی وابسته به خانوادشه، طرف مقابل فکر میکنه آقا عجب چیزی به دست آوردی، پسر مامانی، همه چی دار، بیبی، بغلش میکنم قنداقش هم عوض میکنم. خبر نداره که اون نمیذاره شما قنداقش رو عوض کنید، فقط اون کارهایی که نباید بکنه میکنه. عزیز اینا واقعیت هاست. ببینید روزی که شما یه مردی پیدا کردید، یه زنی پیدا کردید که میبینید اینقدر مظلوم و بیچاره هست، مواظب باشید که بدن شما رو تو همون مظلومیت و بیچارگی میبرید. روزی که یه مردی پیدا کردید که به بقیه دروغ میگه، کلک به بقیه میزنه، مطمئن باشید یا یه زن 100% این دروغ و کلک رو بیش از همه به شما خواهد زد. این که بره بیرون کلک بزنه بیاد با من صمیمی و صادق باشه.
میدیدم حرف دیگران هیچ وقت قبول نمیکنه. اگه کسی میگه مثلا من اینو دارم یا اون کارو میکنم، میواد میگه سوپر دیگه همیت داره خالی میبنده دروغ میگه. من پیش خودم گفتم مگه میشه آخه داره این حرفو میزنه؟ چرا بعدو الان میفهمم ایشون خودش دروغ میگه، به خاطر همین دیگرانم دروغو میزنه.
حالا شما باز استدلال اینجوری نکنید، بلکه آدم میتونه بدونه بدونی که اونجوری باشه. به هر حال مواظب خودتون باشید، روانشناستون ادامه بدید، امیدوارم مسائلتون رو بتونید با هم حل کنید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، تمنا میکنم. خواهش میکنم شنگ ورجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
هموطنان محترم، جمشید نبوی با سالها تجربه در واردات مجللترین و اشرافیترین مبلمان استیل و مدرن ایتالیا، شاهکارهای هنر دست ایتالیا را برای شما عزیزان گلچین نموده. شما می توانید مبلمان دلخواه خود را با هر بوجه و هر سلیقه‌ای از بین صدها مدل مبلمان موجود در طرح و رنگهای بسیار زیبا در انبارهای عظیم ما امروز انتخاب کرده و روز بعد در منزل تحویل بگیرید. ما به شما اطمینان می دهیم که چنین امکان را در هیچ کجای دیگر نخواهید یافت. ضمناً سفارش شما عزیزان به سر تا سر دنیا حمل می شود. 15 پارچه مبلمان استیل از $5,500 به بالا. سرویس خواب لاکر از $850 به بالا. تلفن 310-2-74-74-74 310-2-74-74-74.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ای عزیز بعدی که گفتن از ایران تلفن میکنن گفتگویی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که فردا فرصت و افتخار این دارم که در کلوب روتاری رنچو پارک از ساعت 12 تا 2 برگزار میشه یا 1:30 سخنی داشته باشم. محل برگزاری المپیک کلکشن هست، با صرف نهار فردا 12 تا 1:30 بعد از ظهر در المپیک کلکشن کلوپ روتاری رنچو پارک. همچنین فردا شب ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر کنفرانس 1 ساعته‌ای در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در باره کاربرد نورو فیدبک، بایو فیدبک، نورو فیدبک و تست تووا و ADD، ADHD، افسردگی، اضطراب، وسواس و در خودماندگی برقرار خواهد بود. ورود به این جلسه آزاد و رایگان هست و آقای دکتر محسن محمدی و من در خدمتون خواهیم بود. این برنامه برای کودکان و نوجوانان نیست، بلکه برای پدران و مادران است که بچه هایی با این مشکلات دارن یا خود افراد بزرگسال که در این باره پرسش هایی دارن. بنابراین فرداز 6 تا 7 بعد از ظهر اگر هم پرسش هایی دارید میتونید با دکتر محسن محمدی تماس بگیرید. 818-451-66-66 و بالاخره با آقای دوستانی که در ونکوور هستن میرسونم که این شنبه 5 جولای 2 کنفرانس در این شهر خواهم داشت، که 11 تا 3 بعد از ظهر تحت عنوان کیستم من و 5 تا 9 بعد از ظهر خوشبختی چیست و خوشبخت کیست. محل برگزاری این دو کنفرانس کپیلانو کالج در شهر ونکوور هست. ورودی $30 و کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک داریم که از روز جمعه 22 آگست آغاز شده و تا روز دوشنبه 25 آگست ادامه پیدا میکنه. اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام، خسته نباشید.
سلام، بفرمایید خانم.
ببخشید من خودم راجع به خودم می‌خواستم صحبت کنم. یه سری مشکلاتی که دارم شخصیت خودم فکر می‌کنم و بعد توی رابطه‌ای که دارم و مسائلی که باش مواجه هستم این مشکلات احساس می‌کنم تأثیر می‌ذاره.
شما چند سالتونه؟
من 26 سالمه.
چی خوندید و چه میکنید؟
من جامعه شناسی، لیسانس جامعه شناسی خوندم.
از کجا دارید؟
از دانشگاه شهید بهشتی.
بله. اون وقت چند تا خواهر؟
الانم
جان.
الانم فوق لیسانس قبول شدم از دانشگاه تهران، همین جامعه شناسی.
یعنی دانشگاه علوم اجتماعی.
منتظر هستم که تا 3 ماه دیگه شروع بشه درسم.
در دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران؟
بله.
بله میدونید که من قبل از انقلاب بله. اونجا بودم. حالا سال بعدی من از حضورتون چند تا خواهر برادر دارید؟
من فقط یه برادر بزرگتر از خودم دارم، تقریبا 4 سال از خودم بزرگتر هست.
ایشون ازدواج کردن یا نکردن؟
بله یه 2 سالی هستش که ازدواج کردن.
بسیار خوب. خب حالا مشکل شخصیتی یا مسئله‌ای که برای خودتون قائلید یا چه هست؟
من خودم مسئله، یعنی مسئله احساس میکنم زیاد دارم، یعنی اصولا خیلی به خودم گیر میدم، اصولا خب خیلی دوست دارم بهتر بشم، نمیدونم شاید یه دلیلش این باشه.
نه سب کنید. من همجای چیزی به شما بگم. ببینید عزیز، ما وقتی که به این دنیا میایم با این احساس به این دنیا میایم که من خوبم و این که میخواییم بهتر بشیم، دو تا جنبه داره. یکی این که مانند از پله‌ای که میخواییم بریم بالا کاملا شدنیه، و دومی که از حالی که داریم لذت میبریم به چیزی که هستیم ولی میخواییم بهتر بشیم. روزی که تحت تأثیر اطرافیان به ویژه پدر و مادر و بقیه قرار گرفتیم که ما گفتن نه تو قرار نیست کلاس اول باشی، باید کلاس پنجم باشی، شاگرد اولی کلاس پنجم باشی، حالا دیگه اونا میان تو وجود ما میشینن و به ما دو تا پیام میدن، یکی این که تو بدی و خوب نیستی و دوم این که کوشش نمیکنی بهتر بشی و ضمناً هر چی که هستی خوب نیست. و بعد از یه مدتی که اونا از صحنه زندگی ما کم شدند و محو شدند، ما اونا رو تو مغز خودمون داریم و بنابراین اون حرفایی که قبلا پدرم و مادرم و یا دیگران به من میزدن، حالا من خودم به خودم میزنم. در گذشته فکر میکردم اونا خارجی هست و غریبه، حالا متاسفانه داخلی هست و کاملا شناخته شده، و بعدم فکر میکنم که خب پس حتما درسته، در حالی که من فقط دارم صدای اونا رو پخش میکنم و واقعیت هم نداره. بنابراین شما اگر میفرمایید به خودتون سخت میگیرید، نشان دهنده این است که نظر درست واقع بینانه خوب مفیدی برای خودتون نداره.
بله این درسته، ولی خب چیکار میتونم بکنم؟
خیلی ساده است، خیلی راحت حرفتون این است که این منم و کوشش میکنم امروز کمی بهتر از دیروز و فردا کمی بهتر از امروز باشم و به همه جام میرسم، فقط باید از پله استفاده کنم و مهمش هم این است که از آنچه که هستم همکنون خوشحال و راحت و راضی باشم و بخوام بهتر بشم، چون هدف من از این بهتر شدن لذت بردن، رشد کردن و خوب بودنه. نمیتونم الان حرام کنم، خراب کنم به خاطر فردا. بنابراین من این هستم که هستم و نتیجه 26 سال زندگی منی که اینجا اومدم. فردا کمی بهتر خواهم بود ولی امروز از آنچه که هستم خودم رو میفهمم، میپذیرم، دوست دارم و برای خودم قابل قبولم. همطور که به دیگران نگاه میکنید وقتی میبینید درسشون اینجوریه، سنشون اینجوریه، سوادشون برای شما همونی که هستن قابل قبوله. روزی که شما بخواید دائما با خودتون این جنگ و جدال رو داشته باشید، خب معلوم از پا در میاد. و گفتم این صدا، این ندا خارجیه، دشمنه، بده، غلطه، مضره و بنابراین باید این صدا خاموش بشه. این همون اینر وایس، اون صدای درون که برخی از اوقات ندای وجدان هست، در بیشتر موارد از این موجود بی وجدانتر، پستر، ضد اخلاقتر پیدا نمیشه، برای که دائما داره من شکنجه میکنه برای هیچ، و این همون چیزی میشه که بعدن من دیگران رو شکنجه میکنم، این همون چیزی میشه که بعدن من رو به افراط و تفریط های باورها و اعتقادات بیمارگونه گذشتگان میکشه تا پای مرگ خودم و دیگرانم پیش میرم. بنابراین مهمش اینه که من بدونم این صدای داخلی، همونطور که در گفتگوهای علمی میاد، یه سگ هار گرسنه یا یه گرگه که وجود من رو میداره و هر زمان که لازم شد دیگران رو، و اگر کسی نباشه که اونا رو پاره پوره کنه، که معمولا در روزه، شب میفته به جون خود من، روز میفته به جون دیگران، ظلم میکنه، تجاوز میکنه، تحقیر میکنه، سرزنش میکنه، مسخره میکنه، غیبت میکنه، تهمت میزنه، شبم میفته به جون خودش، بلا میاره سر خودش. به همین جهت با دورش انداخت، به همین جهت است که باید کوچک و حقیرش کرد در حدی که ضرورت داره. این همون بحثی است که از نظر علمی مطرحه. نتیجتا روزی که شما به این ندا و صدای درونی توجه میکنید اگر واقع بین نباشه، خوب و مهربان نباشه، مضر و خطرناک. چه این صدا از بیرون بیاد چه صدا از درون بیاد فرقی نمیکنه. چه من از بیرون به شما بگم چرا این کار کردی و توهین کنم به شما و تحقیرت کنم، چه شما خودتون به خودتون میگید نفهم، بیشور، تنبل، بدبخت، بیچاره، فرقش چیه؟ همون حرفا رو من میذارم شما رو اذیت کنه. حالا داخلی که دفاعی هم ندارید، حرفا رو هم جدیتر میگیرید و شما رو هم میکوبه و از پا در میاره. به همین جهت که از نظر علمی سخن اینه که انسانی که به این دنیا میاد بچهای کوچولو کاملا پیداست، فکر میکنن خوبن و دوست داشتنی. ما یه بلای سرشون میاریم که در 3 سالگی از هر 100 تا 95 تا 97 تاشون به این نتیجه میرسن که من بدم و هیچ کس منو دوست نداره. و اگرم این وضعیت ادامه پیدا کنه تا آخر عمر اون چنونی، وقتی 93 سالمونم بشه این 3 سالگی باز همچنان در به تشنه محبت و توجه عشق دیگرانیم و کوشش ما این است که دیگران ما رو خوب بدونن و دوست داشتنی، ولی چون خودمون رو خوب و دوست داشتنی نمی‌بینیم فرقی نمی‌کنه که دیگران با ما چه می‌کنن. برام اگر شما معروف ترین و مشهور ترین هم باشید، روزی که اون احساس بد درونی رو دارید آخر شب با کار رو چاقو میافتید به جون خودتون، چرا این حرفو زدی اونجا، چرا خندیدی، چرا این کار کردی، چرا جواب اون آدمو ندی، چرا با ایشون اینجوری صحبت کردی، چرا اینجا عصبانی شدی، چرا اونجا تون شدی، هیچ فرقی نمی‌کنه. شلاق‌ها و محاکمه‌ها و مجازات‌ها اونم به شدیدترین صورت ممکنش وجود داره.
بعد برای خب خاموش کردن این مکالمه درونی، یعنی خود آدم همین که صرف دانستنش کفایت
نه، شما قرار است که نه کمک رو میشه گرفت، ولی شما باید تمام جهانبینیتون رو، نظام فلسفیتون رو، نظام باورها و اعتقاداتتون رو همه رو زیر سوال ببرید و چک کنید. یعنی مثلا فرض کنید که وقتی درس نمیخونید به خودتون میگید تنبل، بگید صبر کن، من درسمو خوندم، من تو این دنیا نیومدم که کتاب بخونم، منم تو این دنیا زندگی کنم، متوجه شدم دانایی بسیار مهمه، پس بنابراین یه درصد وقتمو برای این کار میذارم، ولی قرار نیست که من دائما کتاب بخونم و قرار نیست من دائما کار بکنم. من حمال نیستم، من ماشین نیستم که به این دنیا اومدم که باید کار بکنم. ما اومدم تو این دنیا، متوجه شدم نیازهای من و دیگران داریم که این نیازها رو باید از طریق تولید که از نتیجه کار هست به نوعی ارضا کرد، پس من هم 8 ساعت مثل بقیه کار، ولی من نه حمالم، نه روزی 12 ساعت کار میکنم، نه روزی هم که دیگران کار نمیکنن یا خودم نمیخوام کار بکنم یا خستم یا مریضم خودم رو تحقیر میکنم که تنبل بدبخت چرا مثلا کار نمیکنم. همطور که اگر به دیگران اجازه بدم این کارو با من میکنن، من این کارو با خودم نمیکنم. ببینید تمام مسئله در همین خوددوستیه، نه در این خودناپسندی. برای که انسان از نظر علمی دو تا احتمال بیشتر نداره، یا خوددوسته یا خودناپسند، و خودناپسند به دو گونه زندگی میکنه، یا خودناپسند یا خودپسند، برای که از این خودناپسندی هم خسته است و همجاست که فرقی نمیکنه چه من خودناپسند باشم چه خودپسند، هر دو بدبخت و بیچارم. من فقط قرار خود دوست باشم، و روزی که خودناپسندم یا خودپسندم، اینجا خودپسندی اونجا خودناپسندی، هر دو طرف رو خراب میکنه. در حالی که وقتی خود دوستی، مواظبت و مراقبت از خودم دارم، علتی هم که خودمو دوست دارم برای این است که خودم رو میشناسم و خودمو دوست دارم و خودمو میپذیرم. بنابراین اساسش در همین شناختن خوده، و وقتی خودم رو بشناسم میبینم منی که، یا شمایی که الان 26 ساله از وقتی خودتون رو میشناسید همیشه کوشش کردید بهترین خودتون باشید، بهترین حرف رو بزنید، بهترین ارتباط رو برقرار کنید، بهترین لباس رو بپوشید، بهترین تعارف رو بکنید، بهترین گفتگو رو داشته باشید. خب شمایی که تمام عمرتون کوشش کردید نه تنها خوب باشید بلکه بهترین باشید، کی حق داره به شما بگه تو خوب نیستی؟ و کی حق داره از شما طلبکار همچنان باشه؟ ببینید یعنی واقعیت ها ایناست. متاسفانه در بسیاری از فرهنگ ها از روز اول به دلیل بیماری و گرفتاری هایی که دارن، از طریق تحقیر، از طریق تنبیه، از طریق توهین به دیگران که شامل فرزندان اونا میشه، اونا رو کوچکتر و کوچکتر میکنیم، به طوری که بچه ها همیشه با این حال بمونن که از من نادانتر، از من ناتوانتر، از من نیازمندتر، از من بدتر در جهان کسی نیست. و به همجاست که بعضیاشون با افسردگی یه ذره بزرگتر با خودکشی همراه میشن. برای که پیامه همینجوری پشت سر هم اینه، و توی فرهنگی مثل ایران که شما بزرگ میشید، چون جامعه شناس هستید و میدونید، نظام اجتماعی نظامی است که در مسیر تحقیر دیگرانه. چرا؟ برای که میخواد یک کسی یا کسانی رو یا دیگران رو بزرگ کنه. پس بنابراین تو نادانی و نمیفهمی، پس باید اطاعت کنی، پس باید فرمان ببری، پس باید احترام بذاری، پس باید رعایت کنی، پس باید ساکت باشی، پس باید گذشت کنی، پس باید تحمل کنی، پس باید حتی فداکاری کنی، اصلا باید خودتو به کشتن بدی. شما اصلا آمدید در این دنیا که بمیرید، به پای کدام بود؟ کدام بود؟ دیگه اون مسائل پشت سر همیه. جان؟
یه سوال دیگه میتونم ازتون بپرسم؟
بفرمایی.
من یه مسئله هم که دارم اینه که من با یه آقایی آشنا هستم الان حدود 3 سال و نیمه که ارتباط اون الان خوبه خیلی، یعنی من اکثر مواقع از این حالت راضی هستم، منتها یه زمانهای یهو مثلا یه رفتار خاصی رو که میبینم یا یه مسائلی که تو گذشته وجود داشته احساس میکنم برام حل نشده، یهو مثلا به هم میریزم، یعنی اون لحظه اصلا نمیتونم منطقی فکر کنم.
نه صبر کنید، نه اولا صبر کنید، بذار دو تا نکته حل کنم. ببینید من نمیتونم به شما بگم من 100 ساعت رانندگی میکنم ولی 10 ثانیه بعد رانندگی میکنم میزنم به دیوار، بنابراین من تو همون مدت شما رو میکشم. یه سری چیزاست که هیچ وقت نمیتونه حتی یک لحظه هم اتفاق بیفته، بنابراین اگر اون آقا در ارتباط با خودشون یا شما یا دیگران یک کار عجیب و غریب و بدی میکنه، اونا مهمه، اونا مثل تصادف. دوم این که شما به هم میریزید، بگید یک شو به من بفرمایید یا مهمترین و بدترینشو.
یعنی یکی دو تا مسئله شونه که خب یکیش اینه که یه اتفاقی قبلا افتاده بوده در ابتدای دوستیمون که خب مربوط میشه مثلا به 2.5 سال پیش، منتها این تو ذهن من مونده و با این که مثلا از نظر منطقی ممکنه باش کنار بیام، منتها یه موقع هایی یه هم مثلا به ذهنم که دوباره میاد، یعنی برام حل نشده.
نه خب چی هست، موضوع چیه؟
این اول ارتباطمون که شروع شده بود ما دور بودیم اصلا، یعنی تو 2 شهر مختلف دانشجو بودیم، زیاد همدیگر نمیدیدیم، یعنی 1 سال اول ارتباطمون بیشتر حالت تلفنی داشت. توی این 1 سال این آقا با یه خانم دیگه دوست شدن و ارتباط داشتن و اینا که من اون زمان این رو متوجه نشدم. الان ما توی یه شهر زندگی میکنیم و خب ارتباطمون خیلی صمیمی‌تر شد و بیشتر هم دیگر شناختیم و بعد از این که ایشون مثلا اومدن و من باشون ارتباطم بیشتر شد این مسئله رو متوجه شدم که یه جورایی مثلا احساس اون لحظه که فهمیدم احساس خیانت کردم.
نه خب مهم این است که نه صبر کنیم آیا اولا یک شما فکر می‌کنید که در حد دوستی تلفنی که با هم داشتید یا هر اندازه آشنایی به هم تعهدی داشتید و مستقیم و غیر مستقیم این
من از اولش که خودم ارتباط شروع کردم، چون شکل ارتباطمون یه جوری توی خانواده شکل گرفت، یعنی از طریق خانواده اول با هم آشنا شدیم و خانواده‌مون هم تو یه حدودی در جریان بودن و یه مقداری خب دید خود منم احساس می‌کنم اشتباه بود، فکر میکردم که مثلا این قضیه بعد حتما مثلا از اولش تعهد داشته.
نه خب این نظر نه ببینید عزیز، نه شما راجع به خودتون صحبت نکنید، من حرفم این است که ایشون اولش این است که ممکنه کسی اصلا فکر کنه ما با هم آشناییم و با هم حرف میزنیم ولی من یا تو آزادیم. حالا ببینستم بگم شما که نمیتونید بگین من چون این انتظار و توقع رو داشتم تو باید اینجا باشیم، مثل من به شما بگم من انتظار داشتم شما این خونتون رو من بگیر 100,000 تومان. چرا میگید 100؟
من خب این انتظار داشتم ولی ایشون خب از اولش یه جورایی یه حالت دوگانه داشت، یعنی خب مثلا یه زمانهایی
نه ببینید عزیز نه 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 سب کنید. نه. نه. اولش این است که اگر ایشون یک ظاهرا یا واقعا خودشو متعهد نمیدونه، متعهد نبوده، بنابراین شما نمیتونید انتظار تعهد داشته باشید. مثل اینکه من بگم من رفتم توی رستوران غذا بخورم.
درسته، اتفاقی که افتاده خب یه اتفاقیه که واقعیت داشته. من منظورم اینه که این باعث میشه که من یه جورایی اعتمادم تو
نه 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 آخی عزیزم من تمام کوشش من بشم صبر کنید عزیز. شما وقتی یه کسی شما به همسایه 5 خونه اون ورتر تعهدی داری، وقتی ندارید که شما دیگه نمیتونید کسی بگی من به ایشون اعتماد ندارم. شما
اگه خود این آقا هم همینه.
خیلی خب بنابراین نه صبر کن. نه صبر کنید عزیز. شلوغش نکنید. روزی که یه آدمی به شما تعهد نداره به شما تعهد نداره. اگه شما من میگید که تعهد داره دروغ گفته یا تعهدش چه کسی اون قصه دیگه است. ولی اگر تعهدی نداره که نداره، آدمی که تعهد نداره که نمیتونه متعهد بشه. مثل این است که شما وقتی شوهر ندارید یا شوهر داره. بذار ما پیام ها رو بشنیم، 2 دقیقه پیام داری بعدم با هم صحبت کنیم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
Scalping Jaguar epitomizes the very best in the world of luxury automobile dealerships. You will find innovative technology and sensuous styling in our large inventory, which ranks number one in the US. Bear in mind, over 90% of our customers are categorized as repeat, referral, or come to us because of our reputation.
خانم ندا افشار مدیر روابط عمومی گلپین جگوار اطمینان می‌دهد که فروشندگان ایرانی گلپین جگوار مصمم‌تر از همیشه در خدمت شما هستند. سه هدف اصلی در گلپین جگوار همواره برخورد مناسب فروشندگان با مراجعین، تنوع در انتخاب و دریافت دیل خوب است و به همین دلیل گلپین جگوار در سراسر آمریکا پرفروش‌ترین نمایندگی جگوار است. گلپین جگوار در 15500 راسکو بولوارد جنب فریوی 405 1-888-778-5102 1-888-778-5102 در میان اتومبیل‌های اشرافی با انتخاب جگوار نشان دهید که سلیقه متفاوت شما برتر از دیگران است.
Are listening to KIRN 670 AM Simi Valley Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
ببینید عزیز، یادتونه که از من پرسیدی من چیکار باید بکنم؟ ما اولین کاری که باید بکنیم جهان بینیمونو، بینش و نگرشمون و نظام باورها و اعتقاداتمون باید درست کنیم. روزی که یه آدمی به شما تعهد نداره، اون آدم کار بدی نکرده، شما ناراحتید، بی خود ناراحت. یعنی این اگر بگید تعهد داره قصه دی. حالا سوال دوم من این است که بعد از اینکه ایشون تعهد پیدا کرده که با کسی نبوده. خب پس بنابراین اون تعیین کننده و تضمین. دوم این که آیا اینجا یه گرفتاری دیگری است که در فرهنگی است، چون شما از ایران تلفن، بسیاری از اوقات از نظر مرد مسئله تعهد به یه زن اصلا معنا نداره. اگر شما ایشون جزء کسانی است که به نظام چند زنی باور داره، یا فکر می‌کنه مرد میتونه چند تا زن بگیره؟
نه خوشبختانه این حالت
نه خوش خنده نداره. خوشبختانه شما از کجا میدونید؟ یعنی ببینید اینکه شعارشو میدن بسیار خوب. بنابراین اگر یه آدمی است، چون ببینید مسئله خیانت فقط وقتی خیانت از ناحیه زنه در نظام چند زنی. مرد خیانت نمی‌کنه، مردی که یه زن داره میتونه بره یه زن دیگه بگیره یا دو تا زن یا سه تا زن دیگه بگیره که خیانت نمی‌کنه. بنابراین سیستم زن پذیر جان
حقشه.
بنابراین ولی اگر شما حرف بزنید که ایشون اینگونه فکر نمی‌کنه، خب حالا مسئله است. ولی این دلیل نره شما نگرش دارید تو ذهنتون. این نشون دهنده یه مقدار احساس عدم امنیت شماست، نه عدم اعتماد به اون، و یه دنیای ذهنی رو برای خودتون مهم کرده. یعنی این چیزی نیست که شما قراره بعدن بیارید ببرید، چون این در حقیقت یه چاقویی است که او به دست شما نزده، شما به دست خودتون زدید. فکر کردید اون زده ولی تو دست خودتون بوده. و به همین جاست که شما باید یه فکری براش بکنید. به ویژه اینکه ایشون یه سال و نیم بعد یا دو سال بعدش مواظب و مراقب بوده و همچین نظام باور و اعتقادی نداره که جای نگرانی داشته باشه.
حالا یه مسئله دیگه، یعنی چند تا مسئله دیگه هم هست که من
می‌خوام رفع کنم. همش حالا یکیشو که مهم‌تره به من بفرمایید.
بعد کلاً هم این ارتباطمون، خب میگم ارتباط خوبیه و مثلا من راضیم از این ارتباط خیلی. منتها ما الان خب تصمیممون الان تقریبا یک ساله که مثلا با هم به طور جدی ارتباط داریم و میخواییم که با هم ازدواج کنیم. منتها الان نمیتونیم یه همچی کاری بکنیم، چون هم من دارم درس میخونم، هم ایشون داره درس میخونه و کار میکنه تا این موقعیتی نداری.
نه صبر کن. نه صبر کن. صبر کن. ببینید یکی از باز گرفتاری ها همینه. شما دارید درس میخونید و به هر حال دارید زندگی میکنید. ایشون هم که داره درس میخونه کار میکنه زندگی میکنه. خیلی از اوقات همون نونی که ایشون میخوره و شما میخوره میتونید با هم بخورید. چرا در سن 26 و 30 نه اینکه من موافقم یا مخالفم، چرا فکر میکنید شما وقت ازدواجتون نیست؟ وقت ازدواج وقتی است که چی؟ که آدم فقط بتونه مهمونی بده، یه پولی که داره بده دیگران بخورن؟
خب همین، من احساس میکنم خودم نمیتونم زیر بار مسئولیت برم، یعنی احساس میکنم یه جورایی
خب به یه کاری بکنم،
بعضی وقتا اینو به اون آدم نسبت میدم، یعنی احساس میکنم اونم مثل منه، یعنی دوستمون یه حالتی که میترسیم از این که
نه ببینید خیلی خوب نصب کنید صب. وقتی میترسید مهم اینه که آیا اون چیزی که میترسید واقعی است یا غیر واقعی. اگه واقعی است ترس هم دارید، درست هم ازش دوری کنید. اگر استراب غیر واقعی است باید در خودتون عوض کنید، دلیل نداره که کار دیگری باش بکنید.
خب اینا از کجا میشه فهمید که
استراب
واقعیه یا نه؟
یعنی چی نمیدونید؟ از کجا نمیدونید که چی کارش باید بکنید؟
یعنی که شما میفرمایید که این بعد ببینید اگر ترستون واقعیه خب این کار نباید بکنید.
شما از چی میترسید که با هم ازدواج کنید؟
خب فهم کنم شرایطش هنوز وجود نداره، چون من کار نمی کنم در حال حاضر، یعنی من وابستم از نظر مالی به خانواده هم. و ایشون هم خب اونقدر وضعیت مالی خوبی نداره که بخواد تنهایی مثلا یه زندگی و اداره.
نه شما مثل اینکه خوشبختانه گوش دارین، کی به شما لیسانس جامعه شناسی داره فوق لیسانس؟ من وقتی ایران بودم همون دانشگاه اونشوهای یک سال مسئول اون کنکور فوق لیسانس بودم که دوستان بیان، من شما رو که راه نمیدونم عزیز، من دارم با شما استدلال میکنم، شما دارید زندگی میکنید، در زندگی میکنید، چرا با هم نمیتونید زندگی کنید؟
خب همین قضیه کار و اینا رو دیگه میگم من.
شما بدون کار دارید زندگی میکنید؟
خب الان دارم زندگی میکنم، ولی وقتی قرار باشه با... چون پدرم داره ساپورتم میکنه، ولی اگر که من ازدواج بکنم خب دیگه این مسئولیت هم پای خودمه.
نه نفهمیدم الان هنوز نه صبر کنید، اولا پدر میتونه سپورت کنه، بعد دومی که چرا شما خود حال درس بخونید در سن 26 سالگی یه کسی رو خود باشه ازدواج کنی؟ چرا فرصتی که برای ازدواج رو از دست میدید؟ برای که دوستی که نمیتونه 5 سال 10 سال ادامه پیدا کنه. برای به شما حالا فوق لیسانس میخواید بخونید، فوق لیسانس که تمام وقت شما رو نمیگیره.
یعنی شما توصیه میکنید که این اتفاق
رو من اصلا حرفی میزنم، من میگم آخه عزیز ببینید ما تو دنیایی هستیم که واقعیت ها تعیین کننده هستن، نه تصمیمات گذشتگانی که با نادانی و بیماری حرف زدن. شما دو تا آدم هستید، همدیگر رو دوست دارید، میخواید با هم زندگی کنید. اگه شما دارید زندگی میکنید، شما دارید زندگی میکنه، شما دو تایی میتونید با هم زندگی کنید اگر بخواید. معلومه ممکنه سطح زندگیتون چیزی که آرزو دارید و به دنبالش هستید نباشه، و یا ممکنه همسایه یا عمه و خاله یا دایی یه جور دیگه فکر بکنه، ولی اینا اصلا مسئله شما نیست، اونا زندگی خودشون میکنن.
نظری که این آقا داره در این زمینه میگه که خب ما الان هر کدوم اگر تنها باشیم شاید یعنی خب من زندگی تأمین نمیتونم راحت تر درست بخونم، ایشونم خب کاری کمتری باید بکنه برای اینکه خرجش رو در الان، برای اینکه با سه تا همخونه داره زندگی میکنه.
خب حالا
مثلا این اجاره مثلا تقریبا 4 میشه، ولی اونجوری خب مثلا خیلی بیشتره هزینه ها.
خب
خب مثلا ما این 2 سالو میتونیم بهترین استفاده رو بکنیم، بعد مثلا این کارا.
من همه این حرفات رو متوجه هستم اگر اصلا نمیتونید، ولی داستان عبارت از این است که شما یه چیز دیگه هم خراب میکنید. مثل اینکه من به شما برگردم میگم به شما 5 دلار یا 5 تومن میدم ولی ماشینتون رو میگیرم، خب شما دارید 2 سال نبودن با هم، زندگی زناشویی رو با هم نداشتن دارید از دست میدید. خب هر چیزی معلومه هزینه ای داره. بنابراین ببینید اگر یه روزی دو تا آدم به من اینو بگن که ما همدیگه رو دوست داریم، میخوایم با هم باشیم، میخوایم زندگی رو با هم بکنیم، خب حالا به جای اینکه نون و پنیر بخوریم نون خالی میخوریم. برای که یه چیزی به اسم عشقمون بیش از اون پنیر است دیگه. یه چیزی بهتر از بودنه. اصلا من نظری ندارم که شما با هم ازدواج کنید، ولی من امیدم این است، شمایی که جامعه شناسی خوندید اون زمانی که من در همون دانشکده علوم اجتماعی درس دادم، کوشش در این بود که واقعیات مسائل مربوط به خانواده و ازدواج رو ما تو جامعهمون با درست کنیم، و الا این عاملی که واحد اصلی اجتماع هست اگر به درستی کار نکنه تمام سیستم رو از هم میپاشه. و شما الان دو نفری هستید که باید ضرب و جمعاتونو بکنید که هزینه ها کجاست و درآمدها کجاست، دردها کجاست و لذتها کجاست، مقایسه کنید تصمیم بگیرید. به این نتیجه رسید که بهتره جدا باشید، باشید، ولی نه به این حسابی که هم اکنون دارید. یه دلیلش هم این هست که وقتی که روابط دوستانه از یه حدی زمانش میگذره معمولا رابطه خراب میشه. من فرضی که در ارتباط جان
چرا این اتفاق میفته؟
برای که یه چیزیست مثل بچه ایست که تو شکم مادر بیشتر از 9 ماه بمونه، برای که هر چیزی یه دوره ای داره، آشنایی ده. که همینجوری نمیتونه ادامه پیدا کنه، دورادور که نمیشه بود. بعدم شما دوتا چه بیانی دارید به من میدید؟ اصلا نمیگم که من جزئیات و واقعیات رو میدونم، ای بسا اگر بدونم کاملا با شما موافق باشم. شما برمیگردید میگید پولم یا مثلا ماشینم یا لباسم یا نظر خالم یا نظر عموم برام مهمتر از اون آدم. یعنی شما دوتا دارید اینو به من میگید، درستون مهمتر از بودن با همه، پولتون مهمتره. شما یه چیزی که باز برام جالبه، شمایی که دختر تحصیل کرده امروزی هستید برای چی کار نمی‌کنید؟ برای چی وابسته موندید به خانواده جان؟
اینم یه مسئله ایه که دارم اتفاقا.
یعنی چی دارید اتفاقا؟
یعنی یه مسئله ایه که تو ذهنم خیلی اذیتم میکنه، ولی خب هنوز نتونست. یعنی کار کردم چند بار به صورت کوتاه.
نه اون که لطف کردید.
یعنی چیزی نبوده که بخواد مثلا
خب
یه کار
درسته. بنابراین شما معتقدید که ایشون و شما دو تا زن و مرد آزاد آگاه مستقل امروزی هستند، ولی مسئله کار رو برای خودتون حل نکردید. خب من قبولتون ندارم دیگه، برای که دو چیزه که ما رو میسازه، یکی کار یکی رابطه. بعد از کودکی این دوتا، روزی که شما درگیر یه کار مفید سازنده ای نیستید از پا در میاد. بدترین کار دنیا بیکاریه. بنابراین با هم یه صحبتی جدیتر کنید که چی کار میخواید بکنید، و الا هم زمانهای خوب و فرصتهای خوب از بین میره، هم ممکنه رابطتون که میتونه خوب باشه به خطر بیفته. علت چم این است که مثلا ما عروسی نمیتونیم خب نگیریم، یا عروسی به جای 500 تا مهمون 50 تا میشه خب بش، یا به جای اینکه اینقدر خرج کنیم باید یه پنجمی دمشو خب بکنیم. معناش این است که همه این چیزا خوبه وقتی که ممکنه، ولی من همیشه توی مقایسه هستم. شما روزی که میخواید برید یه کفشی بخرید چرا تصمیم گیرید بخرید یا نخرید؟ پول رو مقایسه میکنید با ارزش و اهمیتی که اون کفش براتون داره. یه زمانی خوشحالید که این کفش رو پیدا کردید، با اشتیاقم پول رو میدید، یه زمانی دودلید، یه زمانی امکان نداره بخرید، میاد بیرون. خب تو همه موارد زندگی قراره که این ضرب و جمع صورت بگیره، ولی روزی که من با یه نظام باور و اعتقاداتی که اصلا نه مال منه، نه به من مربوطه، نه مفیده، نه درسته، نه خوبه، نه واقع بینانه از زندگی میکنم، گرفتار میشم. مشکلی که الان دوستان خوب و ما در ایران دارن چیه؟ درست آمدن جاده و خیابون کشتن، ولی احتمالا تو این جاده های اسفالت میخوان با خر و گاو این ور اون ور برن.
ده.
یعنی خب معلومه که گرفتاری است. بعد چرا قرمز برای چی برای خر و گاو گذاشتیم؟ ما قرار از اون ماجرای گذشته بیرون بیاییم. هر دورانی برای خودش یه روابطی رو داره، بر اساس این روابط یه قواعد و قوانین داره. قوانین یا اون انتظارات و توقعاتی که در سیستم وجود داره که به صورت تعهد و قرارداد در میاد، منطبق بر واقعیات. وقتی واقعیات الان با 200 سال قبل و 500 سال قبل متفاوته که ما با افکار و عقاید و نظریات 200 سال قبل و 500 سال نمیتونیم زندگی کنیم. چیزی به اسم درست و غلطی در مفهوم خارج از زمان و مکان که معنی نداره، ضرورت زمان و مکان اصل و اساسه. به همین جهت که شما در منزلتون وقتی مهمون دارید یه جور دیگه لباس میپوشید، وقتی مهمون هستن یه جور دیگه، وقتی شما تو خانه هستید اون زمانی که میخواید برید حمام بگیرید یا دوش بگیرید یه جور دیگه عمل میکنید، وقتی مهمون هستن یه جور دیگه. یعنی همونجا هم زمان و مکانش تعیین کننده این است که رفتار شما چگونه باید باشه. و چطور ممکنه یه جامعه 200 سال 300 سال 500 سال از 500 سال قبل جلو افتاده ولی بخواد هنوز با همون افکار و عقاید و همون بازی ها حرکت کنه؟ خب معلومه گرفتار میشه. و تو افکار شما من هنوز تهمونده ها و رسوبای گذشته رو میبینم، و اون وقت است که دوچار مسئله و مشکل میشه. و اون وقت است که
اونا رو حل کنم.
خب معلومه عزیز، وقت ببینید یه جمله ایست که حالا به خیلی ها نسبتش دادن از افلاطون و ارسطو گرفته تا بعد، زندگی که یک بار زیر سوال نرفته اصلا ارزش زیستن نداره.
من یه دفعه باید این افکار و عقاید زیر سوال ببرم. این باور من مثلا به خدا از کجا اومده؟ این باور من که زن اینجوری از کجا اومده؟ این باور من که آدم باید ازدواج کنه از کجا اومده؟ این باور من که بچه باید مؤدب باشه از کجا اومده؟ یه دفعه حداقل این سوالو مطرح کنم به صورت واقع بینانه، من براش جوابی دارم یا اینکه من بی خودی دارم نشخوار میکنم یه باور و اعتقاد گذشته رو؟ این اون سوالی است که باید مطرح بشه. شما وقتی که راجع به خودتون به عنوان یه زن یا ایشون صحبت کنید یا درباره دوستی یا تعهد یا هر چیزی که هست واقع بینانه است، برای که حالا مهمی که نه در سن 2 سالگی تا 6 سالگی، بلکه در سن 26 سالگیتون به موضوع نگاه کنید. دانشی که شما آموختید به خاطر این است که ابزار تازه و جدیدی به شما بده که به شما بگه دنیا رو چگونه باید نگاه کرد و بعداً حس و احساس کرد و دربارش اندیشید. من که نمیتونم با یه مقدار قالبای از پیش ساختهی که از دل تاریک تاریخ در آمده و یه مقدار آدم بیمار نادان، اون هم در مسیر استفاده و سوء استفاده از دیگران با ظلم و زور در طول تاریخ پیاده کردن رو حالا من بخوام اعمال کنم. و به همین جاست که گرفتارتر میشم و از فرصت ها و امکاناتی که در زندگی هست نمیتونم استفاده کنم. یه نگاه مجددی بکنید برای این کار. به نظر من بهتره یه خانم روانشناس خوب پیدا کنید، با ایش مقداری کار بکنید برای اینکه یه نگاهی واقع بینتر در ارتباط با خودتون و موضوعی که گفتید یا ارتباط با دوستتون که چیکار میخواید با هم بکنید داشته باشید. امید من این است که وقتی این چراغ ها رو روشن میکنید، حالا با دانایی و بینایی که دارید، بتونید واقع بینانه تر با موضوع و مسائل برخورد کنید و به جای اینکه برای خودتون و دیگران مسئله و مشکل بسازید، تازه حلال مسائل و مشکلات خودتون و دیگران بشید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. و
برای یه سوال دیگه، چرا شما میگید که باید خانم روانشناس، یعنی اگه آقا باشه استادی داره؟
علتش این است که خانم روانشناس بیشتر خودشون در کاره بیشتر میتونه شما رو کمک بکنه که امروزه فکر کنید، واقع بینانه کار کنید، درگیر کار بشید، ولی که خودش داره کار میکنه. در حالی که ممکنه
من
جان
خودم با یه آقای روانشناس یه مدت یعنی میرفتم کار میکردم، بعدم چند تا خانم روانشناس رو دیدم و احساس میکنم روانشناس خانم خیلی حالت فمینیستی دارن و یه حالت، من زیاد لذت نمیبرم از این حالت.
بنابراین شما قرار نیست لذت ببرید. من نمیدونم فمینیستیشون چیه و چه معنایی داره، ولی اگر واقع بین هستن فمینیستشون بهتر از غیر فمینیستشون. من شما قرار نیست لذت ببریم، ما میریم اونجا که چاقو بذارن رو اون دردمون بیاد، مثل من که سر به سر شما گذاشتم. اگه شما میخواید برید یکی نازتون کنه، برید ماساژ بگیرید، با روانشناس صحبت نکنید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی
از خواهش میکنم.
تمنا خدا
بایست شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
بولرو انترتیمنت تقدیم می کند فرامرز اصلانی و بابک امینی. لایو آن استیج در کلاب ریو. 818-222-9779 و 08 ایرانیان.
می دونی دل اسیره
18 and over به همراه دی جی جولیس.
آوازی باش پرواز اگر نیست.
پنجشنبه 3 جولای در تعطیلات 4 جولای با فرامرز اصلانی و بابک امینی. 818-222-9779 و 08 ایرانیان. لایو آن استیج در کلاب ریو.
شنوندگان گرامی، با مهرآمیزترین درودها، من پروین جوادی به شما مژده می‌دهم که برنامه هوای تازه از ماه جولای از جمعه ها به پنجشنبه ها منتقل خواهد شد. فراموش نکنید از این پس هر پنجشنبه از ساعت 7 تا 9 شب با هم هوای تازه استنشاق خواهیم کرد.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر هلوکویی
بله سلام بفرمایید.
حال شما خوبه؟
متشکرم.
آقای دکتر هلوکویی، ما یه پسرمون 4 سالشه الان و یه مقدار خیلی وابسته است و ما خیلی مشکل داشتیم که اینو پریسکول ببریمش. حدود 6 یا 7 ماه پیش خانومم سعی کردش که ببرتش پریسکولی و یه دو سه روزم باهاش موند و یکی از اون روزا معلمه به خانومم گفتش که دیگه میتونی بری و وقتی که رفتش و برگشت پسرم گریه میکرد.
نه سب کن. شما چند فرزند داری؟
یک دونه.
خب ممکنه من بگه چرا ایشون رو از 2 سالگی نبردن؟
خب آمادگیشو نداشت. یعنی
چی آمادگیشو نداشت؟
نه والا سعی نکی. یکی چند بار بردیم توی یک کلوپی عضو هستیم اونجا دیکر اینا داره، هر موقع میبردیمش خیلی گریه میکرد و خیلی ناراحت بودش.
نه سب کن. یعنی چه گریه میکرد؟ چی گریه میکرد؟ شما گرانه بوده بذاریدش اونجا و بیایید.
بله می بردمش و حتی باهاش می موندم اونجا، بازی می کردم. ولی از من جدا نمی شد اصلا. یعنی همینجوری تا همه چشش به من بود که من اون دور بر هستم یا نه.
نه ببینید عزیز، نصب کنید. مگر به من بفرمایید، نه این که مطمئنم نمیگید، که فرزند من یه بیماری و گرفتاری داره. ولی یه بچه وقتی که میتونه راه بیفته، یکی از فکراش اینه که از پدر مادرش جدا بشه. مرحله سپریشن اندیویجویشن، مرحله جدایی و فردیت، یه پدیده خیلی عادیه و به همجاست که بچه ها این بازی رو شروع میکنن، با قایم موشک هم ادامه میدن. اگر شما بین 6 ماهگی تا 18 ماهگی از مادرش و شما برای یه مدت طولانی جدا بوده، ضربه خورده به معنی مسئله استراب جدایی
نبوده.
خیلی خب، اگر شما کنارش بودید و هر وقت که غیر از شما و همسرتون کی ازش مراقبت میکردید؟
فقط خانومم دیگه از وقتی که پسرم به دنیا اومد کار نکردش، همش با اون بود.
بسیار. پس اگر با ایشون بوده ممکنه من بگید که اگر 2 سالگی شما میرفتید یه جایی با بچه ها بازی میکرد یا نمیکرد؟
کم و بیش اون بچه ها رو خیلی دوست داره، خیلی هم بازی میکنه. منتها وقتی که ما هستیم خیلی حتی مثلا من کلاس ساکر میبرمش اینا، این اصلا از من جدا نمیشه که بره با بچه های دیگه بازی بکنه.
من آخه ببینید عزیز، هی شما نتیجه رو به من نگید. من چون بدونید نتیجه اگر خیلی پیش برید، گفتم من متاسفانه بعد میرم سراغ بیماری.
بله.
برای اینکه این درست بسازید که شما من میگید یه بچه‌ای نمیخواد راه بره یا حرف بزنه، خب ما مشکل داریم.
بله.
شما وقتی یه بچه‌ای رو میبرید، وقتی بچه‌های 2-3 ساله، 2 سال، حالا ببینیم 2 تا 3 سالگی رو بگیم تا بعدم به 4 سالگی، میبینه اونا بازی میکنن، بازی کنه، چرا با اونا بازی نکنه؟ و بعد اگر میبینه بقیه پدر مادرها نیستن، چرا نگران شما بشه؟ مگر اینکه یه تجربیاتی داره یا مسئله‌ای داره.
من خودم فکر میکنم که خیلی ماها خیلی انترتینش کردیم.
خب نباید میکردیم. ببینید عزیز، روزی که من مثلا فرض کنید دوستان وقتی میگن مادر بزرگی اونجاست میخواد بره، میگم به این مادر بزرگ بگید گرچه دلش تنگ میشه با بچه ارتباطش کمی کم کنه، اونقدر اعتنا نکنه که رفتنش اذیت نکنه. روزی که شما اومدید به موجودی همش هی انترتینش کردید تو باش ور رفتید، او فکر کنه هیچکس به خوبی اونا نیست. خب بنابراین اون کار اشتباه بوده. به همین جد است که من وقتی که بچم رو میبرم با بچه های دیگه، همینقدر که خاطرم است از او امنه و اون احساس امنیت میکنه، وقتی اومد سراغ من خیلی بهش اعتنایی نمیکنم. علتی که اعتنا نمیکنم به خاطر این است که بهش بگم یه دنیای دیگه ای رو برای خودت باز کن، یه دریچه دیگری رو باز کن و با دیگرانم خوب و خوش باش. و الا اگر اون قرار باشه همیشه بقیه رو با من مقایسه کنه و ببینه که پدر من و مادر من مثل دو کلفت و نوکر دست به سینه من هستن، خب معلومه بچه های دیگه نیستن. به همین دست وقتی با شما بازی میکنه توپ رو میندازه، میگه برو توپ رو بیار بده من دوباره بندازم. با بچه های دیگه هم چه حرفی نمیتونه بزنه، توپ رو که میندازه اونا میخوان توپ رو بندازن. و بچه ای که یاد گرفته از دیگران استفاده و سوء استفاده کنه، خب معلومه اینو دوست نداره. به همین جد است که در حالی که من و شما امنیت و آرامش رو به بچه میدیم، از جانب دیگه باید او رو درست مانند پرنده هایی که بالاخره پرواز یاد پرنده میدن، آخر کارم پرتش میکنن از آشیانه بیرون تا اون مجبورش پراشو باز کنه. یعنی اون کاریست که اگر من و شما اشتباه کردیم، خب معلومه ما او رو معتاد خودمون کردیم. یعنی حالا مسئله ادیکشنه. علاوه کاری که الان میفرمایید خب اشتباه بوده. شما قرار نبوده بچه‌ای رو که این گونه هست ببرید به یه جایی که بعد از مدتی معلم میگه برو. قرار شما این است که ما میمونیم تا این به ما بگه تو برو. و وقتی هم که شما این کار کردید، خب یه دون گرفتاری است و پشتش هم مسئله است. حالا به من بفرمایید که ارتباطش با بچه های دیگه چطوره؟ یعنی وقتی با بچه ها بازی میکنه چگونه است؟
خیلی خوبه، خیلی دوست داره، خیلی لذت میبره، خیلی خوشحاله.
ولی اگر شما گفتید من دارم میرم با شما راه میفته میاد؟
اگر تو محیط خونه باشه خب خیلی سکیور تره، کسی باشه اونجا میمونه. ولی اگر مثلا توی حالت بیکر یا جایی باشه خب خیلی براش مشکل.
شما من بگید که خودتون چند سالتونه؟
من 43 سالم.
ایشون همسرتون چند سالشونه؟
36-37 سال.
میشه به من بگید چرا فقط یه دونه بچه داری؟
دیگه بالا
جواب دید سوال من دید. شما کدومتون چند روزه هر دوی شما آدمی مضطرب و نگرانی هستی؟
والا فکر شاید هر دومون یه مقدار.
میشه من بفرمایید تو خانواده شما و همسرتون چقدر آدم مضطرب نگران تا حد وسواس هست؟
هستن بله.
خب
در خانواده بله هستن، در خانواده خانوم هم هستن.
خب دیگه اینا به فرزندتون استراب داره، یعنی اون زمینه‌ای که متاسفانه امیدوار بودم با دعوای با شما به این نتیجه برسم که اشتباهی کردید کمی کردید، ولی استراب شما بچه مضطرب، بچه مضطرب و نگرانیه و اون زمینه وسواس اومده سراغش.
بله ممکن، چون یکی دو بارم دکترش گفته یک کمی ممکنه انگزایتی داشته باشه.
نه حتما داره.
بله.
ما ببینید شما تو خانواده بوده این زمینه مایه ارثی داره از دو طرف باشه، حالا یه طرفش در حد مثلا 12-15% دو طرف باشه تا مرز 30-40% میره، بعدم وسواس اگر بوده اونها داره اذیتتون میکنه. یعنی فرزند شما به جای اینکه درست برعکس شما استراب و نگرانی خودتون رو کم کنید و در ارتباط با او خودتون رو یه مقدار آزاد و رها کنید، فکر کردید، چون از صحبتاتون پیداست پدر و مادر خوب کسیست که تمام وقت و نیروش رو میذاره برای بچه، نه به خاطر اینکه بچه راحت باشه، گرچه ظاهره اینه، واقعا به خاطر اینکه خودتون ناراحت نباشی، نگران نباشی. یعنی همسرتون اگر میگفتن بچه رو بگذارید نمیگفتن نظر تربیتی غلطه، میگفتن من میترسم، جرأت نمیکنم بچه‌مو به کسی بدم.
درسته.
و اون مسئله است. بنابراین ببینید بچه های ما چرا فارسی فرزند شما بلده؟ به خاطر اینکه شما دوتا حرف زدید. بچه ها وقتی استراب در پدر و مادره، خشم در پدر و مادره، غم در پدر و مادره، همه اینا رو جذب میکنن. مهم نیست که شما چه جمله‌ای بهش میگید. بنابراین با توجه به سابقه ای که اشاره فرمودید شما یه موضوع نسبتاً جدی دارید. یعنی نسبتاً جدی که باید براش کار یه مقدار حرفه‌ای و یه کمک بگیرید. این کمک از حتی یه مقدار آرام کردنش از طریق اگر دکترتون تجویز میکنه داروه، و یا قرار دادنش توی شرایطی که نسبتاً یه امنیت داره. یعنی من جای شما باشم الان یه مدرسه میبرمش که اجازه میدن خانومم اونجا کار بکنه، در اونجا باشه. این در حقیقت تایید استراب او نیست، دادن یه امنیتی است که بتونه به تدریج همطور که عرض کردم به این نتیجه برسه که دیگران هم هستن و به همون اندازه میشه با دیگران خوب و خوش بود، در حالی که پدر و مادر دور و بر نیستن.
بله.
چون الان همونطور که گفتید با دیگران خوش مشروط بر اینکه شما هم دور و برش باشید.
بله.
ولی اون رو باید به تدریج تمرین کنید و ضمناً یکی از کارهایی که تو خونه میکنین که قبلا باید فراوون میکردید هنوزم باید بکنید قایم موشکه. این قایم موشک بازی فوق العاده مهمیه و ابتدا در روز، بعدن کمی در تاریکی، بعدن یه ذره نور کمتره، بعدن نور کمی کمی، و تا به اونجا نرسه که کاملا بتونه با شما این بازی رو بکنه و خاطرش از بودن شما آسوده بشه در حالی که شما رو نمیبینه و یا نمیتونه برای لحظاتی هم پیدا کنه، البته باید به تدریج این کار کرد، تا اونجا نرسه این استراب خواهد داشت. حداقل اینجا استراب جداشونه از شما. اما یه همچی بچه سر کلاس که بره حساس نسبت به نظر معلم، نگاه معلم، حرف معلم، حرف بچه های دیگه، این که فرض کنید که اسباب بازیشو باش چه میکنن، توپشو باش چه میکنن، اینا اون مسائلی است که یه مقدار باید روش کار بکنید و احتیاج به یک کمکی دارید. یعنی یک کسی که یه مقدار مثلا مخصوصا خانم که بیشتر در جریانه، یا اگر فرصتی شما دارید که چون پسره مثلا با شما در ارتباطه ببریدش. الان هم یه جایی مثل فوتبال و اینا رو اگر یه جایی که ذره سازمانی داره یا مثل تیمه کمکتون نمیکنه، برای که اونجا اون قواعد و اون رعایت یه اصول چیزی نیست که الان بچه براش آمادگی داشته باشه. به همین جهت است که شما باید مطمئن بشید جایی میبریدش که به مقدار زیادی اختیار با شماست، و به همین دلیل است مثلا به جای بردنش به این تیم‌ها شنبه و یه شنبه تمام مدت تو پارک باشید، در حالی که اون آزادش میذارید که بره بازی کنه و کارهای مختلف بکنه، شما دورا دور هستید، خاطرش آسوده است، ولی به تدریج به یه امنیتی میرسه. ضمناً استرابش رو تو زمینه دیگر از جمله قضاش که اگر یه سر پیکی و بازی در میاره، تو خوابش، اینا همه باید کمک بگیرید. چون سابقه داره شاید احتیاج به کمک دارویی هم داشته باشه. ولی این استرابه یه ذره زمینه رو برای بعدن افسردگی هم فراهم میکنه، گرفتارتون میکنه.
این خواب خیلی یعنی خوابش هم یه مسئله خیلی بزرگه و غذا خوردنش هم. خوابش خیلی دیر میخوابه، حتی چراغا رو دوست نداره، حتی ما صحبت خوابو که میکنیم باز یه کمی نروس میشه، میخواد بیدار بمونه بازی بکنه و معمولا تا اونقدر خسته میشه که خوابش ببره. اونجوری که تو تخت بذاریمش خوابش ببره هیچ وقت نتونه.
نه خب میذاره کارا درست نبوده، ولی ببینید متأسفانه دیدید که من به دو چیزی که اشاره کردم، بله، خوابش و تغذیهش،
بله.
نه فرزند شما عزیز مضطربه و این استراب زمینه ارثی داره، یعنی شما باید بپذیرید فرزندتون مثلا مثل بچه است که کف پاش پوستش کنده شده، بنابراین مثل بقیه بچه‌ها به این راحتی‌ها نمیتونه راه بره و بدوه، پس باید کمکش کنید.
حتما
کمک
میخواد، کمکی
یعنی روانپزشک ببینید. اونقدر نیست، پزشکش میتونه کمک بکنه، ولی خود شما و همسرتون باید استرابتون رو کم کنید. متاسفانه این حرفایی که من میزنم نگرانیتون رو بیشتر میکنه، ولی من چاره ای ندارم، خودتونم برای نگرانیه یه کاری بکنید، چون هم یه مقدار به نظر من به هر حال ازدواجتون، آوردن یه بچه‌تون، همه اینا اون علائم دیگر نگرانی شما هست دیگه. و معمولا حالا هم که بچه هم که اینو داره نشون میده، زمینه ارثی هم تو خانواده بوده، مثلا تو خانواده همسرتون وقتی وسواس هست، اینا یه سیستمای در حقیقت مغزی هستن که خبر رو به گونه‌های خاصی پروسه میکنن و پروسسش به گونه‌ای هست که اون نتایج بد و منفی گرفته میشه. یعنی درست مثل این که من هی بگم قضا، شما بگید دوز، یا مثلا سم، یا بگید زهر، یا مثلا بگید گرسنگی. یعنی وقتی میگم قضا مثلا نگید چلو کباب، میدونید اینا اون لغتاییست که تو ذهن به جایی که لغت درست و مناسب بیاد یا خوب بیاد جنبه بد و منفی داره، ولی احتیاج به کمک دارید. یعنی به نظر من با یه روانشناس خوب که خودش هم بچه داشته، خانم اگر باشه شاید از جهاتی بهتر باشه، کار بکنید و اگر ایشون توصیه کردن با دکترش صحبتی بکنید، شاید دارو احتیاج داشته باشید. برای خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
خیلی ممنون.
تمنام کنم. خواهش می‌کنم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر با من هستم.
بله بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم.
من دختر 5 ساله نیمه دارم، پسر 11 ساله. راجع به دخترم می‌خواستم دو مورد از شما بپرسم. حدوداً 10 ماه پیش من پدرم رو در سن 61 سالگی به اثر بیماری سرطان از دست دادم. ایشون ایران زندگی میکردن، ولی چون رابطمون هر روز تلفنی بود و اینا، دخترم هم یه علاقه عجیبی به پدر بزرگش داشت، مرتبا میومدن. ایشونو عید پارسال رفتیم در ژاپن که در بیمارستان بستری بودن دیدیم مریض بدم، نه فقط برای سکن اپینیون رفته بودن، رفتیم اونجا و رابطمون خیلی نزدیکتر شد. خیلی
خب نباید میکردی قربونت.
آقای دکتر میخواستم برم، میخواستم برم ببینم.
نه من نمیگم نه. آخه شما ببینید، از این روزی که من برگشتم گفتم من میخواستم این همه شیرینی بخورم، باید قبول کنم گرفتاریشو. بعد ارزمندی نیست، شما میخواستید بری ولی بچه نقرار نبود اینقدر نزدیک بشه. چون ببینید دیدید که الان به مطلبی که به ایشون عرض کردم، روزی که ما ارتباطات رو تنگاتنگ میکنیم، خب بعد جدایی مسئله میشه. روزی که همسایه‌ای که شما اصلا نمیشناسیدش بره، خب بره، ولی روزی که همسایه‌ای که خیلی میشناسید 20 سال با هم دوستید میره، خب اذیتتون میکنه. میفرمودید؟
بله. بعد ما رفتیم پیششون، چون یعنی فقط فهم کردم ما فقط میتونیم به این، هیچ وقت فکر نکردم پدرمو به این سرعت از دست بدم، هرگز. ولی فهم کردم این احساس خوبی که هی ما بهش میگیم دوستت دارم خیلی زیاد، یا دخترم مثلا آهنگای فارسی یاد میگیره براش توی تلفن میکنه، فهم کردم این احساس خوبو به اون میده.
نه عزیزم، آخه شما دارید عادت و اعتیاد به وجود میارید. آخه من وقتی قراره هی نمایش بدم برای پدر بزرگ، بعدن معلومه که ارتباط ویژه‌ای پیدا میکنم، برای که او تماشاچی منه، او برای من دست میزنه.
شاید اصلا باورم نمیشه که از دستش بدم.
خب آخه ببینید قربونتون، سب کنید. آخه من اصلا از این بابت متاسفم که با شما چنین میکنم، ولی چون بقیه میشنون، ما تو دنیا که با تخیلاتون، وقتی من یه بیماری دارم و احتمالش هست، باید اون احتمال به حساب بیارم دیگه، اگه نمیتونم اون احتمال به حساب نیارم.
بازم باور کنید، من تمام مدارک پزشکیش از این بیمارستان، از این بهترین دکتر به دکترهای دیگه میبادم، میگفتن نه این قابل کنترل، هیچ اتفاقی نمیفته، خوب میشه. اینقدر ما امید داشتیم که اصلا هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. خواسته ما خیلی بهش نزدیک شدیم و بر اثر دومی که ما شناسی کردن خونریزی معده، پدر من از دست رفت. بعد این فردا روز تولد دخترم بود، ما اصلا اینجا بودیم و اصلا همچین انتظاری هم نداشتیم. بعد وقتی که فهمیدیم و ما حرکت کردیم که برم ژاپن، از اونجا با خواهرم برگردم برم ایران، باورت نمیشه من تو هواپیما یه حالت انگزایتی، نمیدونم انگزایتی اتک، من یه مریضی گرفتم در حین بیماری پدرم، خودم هم نمیدونستم. خدا رو شکر یه رئیس یه بیمارستان دکتری پزشکی تو هواپیما بود و به هم کمک کرد من رو آرام بخش کرد و اولین بار تو عمرم که ما مسیرمون رسیدیم، ولی دیگه از اونجا به بعد نتونستیم به ایران برسیم چون من خیلی حالم بد بود. دخترم موهاش یه تیکه موش به اندازه یه سکه متوجه شدم ریخته، بسیارم حساسه مثل خودم. و ما دیگه بعد از یه مدت بلافاصله برگشتیم که من شروع کنم ببینم این اوضاع من چرا اینطوری. این راجع به مرگ مشکل داره، خود منم همینطورم، به همه میگم پذیرفتم قبول کردم تموم شده رفته، ولی نمیتونیم. نه این مثلا من را میرم برمیگرده میگه گرمپا مرد، آره، میگم آره، اون میخواست فقط تو خوشحال باشی، اون تو زندگیش هیچی نمیخواست که جز اینکه تو خود، اون الان سرشته است. بعد میگه ولی اونو خاک کردن میدونی؟ گفت میگم بله میدونم خاک کردن تموم. گفت میدونی که مژه نمیزنه؟ میگم آره میدونم دخترم. اون میخواد خوشحال باشه با پدر بزرگ دوست صمیمی تو آسمونا به تو نگاه. یه دفعه برگشت من گفت تو اصلا خنده‌دار نیستی، تو اصلا فانی نیستی وقتی این حرفا رو میزنی، یعنی این اصلا یه چیز دیگه از من میخواد که من به این نمیتونم بدم، من فقط بهش میگم تو خوشحال باش. اون میخواد تو خوشحال باشی.
حالا ببینید عزیز، باز دو مرتبه همین که هنوز باز در این زندگی این دختر رو به اون خوب مرتبط میکنی. آخه عزیزم اینا کار درست نیست، شما خودتون یه آدم احساسی از یه طرف غیر واقعی بی. تا اونجایی رفتید که انگزایتی اتک و پنیک اتک گرفتید، علتش هم این است که ای به خودتون دروغ گفتید و بعد حساسیت خودتون رو نشانه عشق گرفتید، بعد بچه رو تو همون مسیر بردید، الان هم دارید باز همون کارا رو میکنید. هی زندگی بچه حرف این است که اعتراض نکنید که الان کار دار. قرار نیست هی توضیح بدید که اون میخواد تو خوشحال باشی فلان باشی. بعدم او دنبال تماشاچی، خوشبختانه سن 5 و نیم اصلا سن نگران کننده نیست، اون پسر 11 سالتون بیشتر آسیب دیده.
پسرم ماشاءالله مثل پدرش واقع بینانه اصلا خیلی گریه کرد، ناراحت شد، گفت من پدر بزرگ جوونم رو از دست دادم. گفتم آره میدونم، منو تو این مسیرم دید. گفت من نگران تو هم فقط. گفتم نه نگران من نباش، من خوب میشم. ولی
نه عزیزم
اسمشون نمیاره، این خیلی
نه نه اون حالش بدتر از اینه. این دختریست که فعلا بیش از هر چیز دیگه تماشاچیشو از دست داده. بنده تئاتری دارم که کسی نمیاد تماشا. نه ببینید موضوع رو درست نمیبینید، به نظر من حتما یه کمک بگیرید این ماجرا رو حل کنید. یعنی نگاهتون عزیز به موضوع به جایی که مشکلات حل کنه بدتر میکنید. متاسفم از اون چه اتفاق افتاده، خود شما آدم شکننده هستید، این شکنندگی و آسیب به بچه منتقل میشه. خدمت شنونده قبلی هم عرض کردم شما روزی که آدم مضطرب و نگرانی هستید هر اندازم تظاهر کنید بچه ابداً کاری به کلام شما نداره، کاملاً به اون احساس شما در ارتباطی. بچه تا 8 سالگی از طریق این احساسی که ارتباطشو برقرار می‌کنه و می‌فهمه دروغ میگید. همینی که به شما میگه خنده دارم نیستی، یعنی حرفی که می‌زنید بیخوده. یعنی دروغه. یعنی به همین نگران نشید عزیز. شما پدر از دست دارید، از این بابت متاسفم، خودتون اذیت شدید، ولی تعلق خاطر شما هم با حرفایی که می‌زنید با پدر درست نبوده. یعنی بعدم تازه نشون میده که شما نمیخواید زندگی کنید، دنبال این هستید که ببینید کی مرده.
آره همینطوره.
خب دیگه اینا همش اشکار عزیز. نه ببینید مشکلات کاملا مشخصه، خواهش من ازتون اینه که اصلا بقیه راه رو تنها نرید، یه روانشناس خوب پیدا کنید و باش کار بکنید، هم خودتون هم بچه. ولی این ایام میتونید پشت سر بذارید. برخلاف تصورتون من یه مقدار نظرم بیشتر راجع به پسرتونه، اون رو هم دریابید، برای که او با پنهان کردنش مثل خود شما بدن به عنوان انگزایتی اتک و پنیک اتک میزنه. ولی این ایام به هر حال میگذره، دنیا جای سختیه، جای مشکلیه، زندگی سخته، اینجا دنیایی است که برای شاید آزمایش باشه ولی برای آسایش نیست. برای مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت.
یه سوال دیگه به دخترم داشتم. دخترم که کیندرگارتن رو که ما به خاطر اینکه رفته بود ژاپن دیر برگشتیم، یه هفته دیر شروع کرد. خب جز کوچکترین نام هستش توی کیندرگاردن. به من معلمش تا اواسط سال که 4-5 ماه گذشت گفت این خیلی دیر کاراش رو تمام میکنه، خیلی پرفکشنیسته،
نه به اون نشانه استرابش هست،
می نویسه پاک میکنه، می نویسه
استراب دیگه.
در صورتی که به خودم هم به بچه اولم خیلی
باز رفتید قسم نخواه سوالتون از من شد،
ولی به این نه بعد تا اواسط سال من گفتم اگه بخواین اینو یه سال نگه
داریم. اصلا فایده ای نداره. نه خوشگل
داره. تمام دوستاشو که تمام آگست و سپتامبر همه مادرها دارن نگه میدارن.
ای همه نگه میدارن شما هم نگهش دارید. ولی با دوست خب پس ببینید وقتی همینجوری حرف میزنید.
نه ببخشید.
آره. نه من ای دلش بخواد نگهش داره نگهش داره ولی با نگه داشتن مشکل میشه. دختر شما مضطرب استرابش حل کنید. اون پرفکشنیسم کمال پرستیش گرفتاری ماست.
یعنی فکر میکنی این دوزه خیلی کوچیکا با این سر
خیلی کوچیکا مهم نیست. مهم اینه که اگر 5 تا مثل اون حسن ایبی نداره.
یعنی نظر شما به من
من نمیدونم. من حرفم این است من که دختر شما رو نمیدونم. حرفم این است که با مسئولین مدرسه صحبت کنین اگر بچه‌های دیگه میمونن
تو. آخر سال ریپورت دادن تیم مستر.
بنابراین بذارتش بره بالا. از اول من با نگه داشتن بچه‌ها مخالف. مواظب خودتون
باشید. مرسی. خیلی ممنون.
خواهش. شنگ رجمن با ما باشید.
Now you can buy carpeting and flooring the new way and eliminate 87% of the retail overhead. At Carpet Wagon, we eliminate the overhead by bringing our showroom to you. By slashing 87% of the overhead, we can pass huge savings on to you. We'll bring over 2,000 impressive selections of carpeting and flooring right to your home so you can see how your new floor will look. And we only offer the best carpeting and flooring from major brands. We slash our overhead and pass the savings on to you. If you need new carpeting or flooring, let Carpet Wagon bring over 2,000 samples right to your home, risk-free. And with your good credit, we'll offer you no interest financing and no payments till 2010. Call right now for your appointment. Call 800-795-4610. 800-795-4610. That's 800-795-4610.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که فردا در کلوپ روتاری رنج و پارک از ساعت 12 تا 2 بعد از ظهر که جلسه نهاری هست در کلوپ روتاری بنده سخنی خواهم داشت. 12 تا 2 محل برگزاری المپیک کلکشن هست. همچنین فردا شب از ساعت 6 تا 7 کنفرانس یک ساعته خواهد بود درباره کاربرد ADD ببخشید کاربرد بیوفیدبک و نوروفیدبک برای ADD ADHD افسردگی استراب وسواس و در خودماندگی. ورود آزاد و رایگان هست. این برنامه در اورنج کانتی در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی در شهر ارواین برگزار خواهد شد و آقای دکتر محسن محمدی و من در خدمتون خواهیم بود و اگر در این باره پرسش‌هایی دارید یا نمیتونید در اون جلسه حاضر بشید میتونید با تلفن ایشون 818-451-6666 تماس بگیرید. 451-6666. همچنین با آقای دوستانی که در ونکوور کانادا هستن میرسونم که روز همین شنبه 5 جولای دو کنفرانس خواهم داشت که از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر تحت عنوان کیستم من و دیگری 5 تا 9 بعد از ظهر خوشبختی چیست و خوشبخت کیست. محل برگزاری هر دو کنفرانس کپیلانو کالج در شهر ونکوور هست. ورود با ورودی $30 و کارت ورودی فقط در محل کنفرانس داده خواهد شد. ضمناً این نکته رو عرض کنم که به همون خاطر بنده از دوشنبه مدت یک هفته در خدمتتون نخواهم بود و برنامه‌های دیگری به جای برنامه رازها و نیازها خواهد. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک در پیش داریم. این سفر از روز جمعه 22 آگست آغاز شده و تا دوشنبه 25 ادامه پیدا میکنه. اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. علاوه بر برنامه‌های کشتی برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایی. الو.
الو.
بفرمید خانم.
سلام آقای دکتر. خسته نباشید. خوش به حضورتون. یه لحظه لطفا.
خواهش می‌کنم.
الو. سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
میتونم باهاتون صحبت کنم؟
خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر، من مزاحمت می‌شدم راجع به پسرم با شما صحبت کنم.
خواهش می‌کنم.
من یه پسری دارم 23 سالشه و متاسفانه تصمیمی نمیتونه برای آینده‌ش و زندگیش بگیره.
میشه ببخشید چند تا فرزند دارید شما؟
من 3 تا فرزند دارم، پسر من فرزند دوممه.
اولی چند سالشه؟
اولی 28 سالشه.
پسر یا دختره؟
دختره.
بله، بعدش؟
پسر من تا زمانی که تقریبا دوران راهنماییش پشت سر میذاشت شاگرد خوبی بود، وارد دبیرستانم شد، به هر حال یه مقداری تو درسش افت کرد و بعد برای انتخاب رشته برای دوران دبیرستان مشکل داشت که به هر حال رشته ای رو انتخاب کرد که تواناییشو نداشت، یعنی رشته به اصطلاح ریاضی فیزیک.
چرا فکر کنین تواناییشو نداشت؟
خب به دلیل اینکه نمرات ریاضیش در دوران سال اول دبیرستان و راهنمایی یه مقداری افت داشت، ولی با این وجود ما جلوش هم نگرفتیم، راهنماییش کردیم که رشته‌های دیگه.
نصب کنید عزیز، ببینید اینکه من درسی رو نخونم یه مسئله است، اینکه توانایی نداشته باشم یه مسئله است. شما این من بگید درس نمیخون یه موضوع، اگر بگید چون میگید تواناییشو نداشت، من میخوام ببینم از کجا شما میدونید که توانایی درس ریاضی یا فیزیک رو نداشت؟
فقط به دلیل نمراتش.
نه اون که دلیل نیست. خب بعدش چه شد؟
به هر حال تو دوران دبیرستانم به خاطر همین مورد دستش ضعیف شد و به تدریج با مشکلاتی روبرو شد، یعنی کلا اون درسای ریاضی رو روش کار زیادی انجام نمیداد، با اینکه معلمم براش میگرفتیم با این وجود بازم نمیتونست برسونه خودشو و به هر حال دوران دبیرستانش رو به سختی گذروند.
حالا بذارید من ازتون یه سوال، اولا فرزند سومتون چند سالشه؟
من فرزند سومم تقریبا 5 سال فاصله سنی با پسرم داره،
یعنی اون 18 سالشه.
بله.
اون پسر یا دختره؟
دختره.
بنابراین شما وسط دو تا دختر این پسر رو دارید.
بله.
حالا به من بفرمایید در دوران دبیرستان علاوه بر اینکه درس نمیخون، مشکلات و مسائلی که برای خودش و شما به وجود میورد چی بود؟ یا از چه چیزهای دیگه ازش ناراحت بودی؟
هیچ مشکلی نداشت. یعنی علاقه خیلی زیادی به فوتبال داشت، فوتبال بازی میکرد
و بازی میکرد.
بله.
شبکه‌ای از دوستان داشت یا نه؟
بله دوستان داشت.
نه دوست خوب که دائما با اونا بود یا اینکه بعضی اوقات با اونا بود؟
دوستایی داشت که بعضی اوقات با اونا بود. خب دوستای صمیمی نه.
خب همین دیگه، همین مسئله است. به من بگید که ایام فراغتشو اگر یه تعطیلی بود چگونه می‌گذروند؟
تا زمانی که دوران دبیرستان بود اگه دوستاش بهش باش تماس می‌گرفتن بیرونی می‌رفتن و برمیگشتن، ولی خیلی کم بود این مقدار، یعنی چیزی نبود که ما بگیم وقتشو خیلی بیرون و با دوستاش میگذرونه. معمولا با تلویزیون برنامه‌های فوتبال دنبال میکرد، اگه موقعیتی پیش میومد خودش میرفت فوتبال بازی میکرد، ولی وقتی بابت درس خوندن نمیذاشت، یعنی تا اونجایی که امکان داشت فراری بود از درس.
خب نه متوجه هستم. خب ببینید عزیز، چون شما یه علائمی از احتمال افسردگی رو دارید به من نشون میدید.
بله.
یعنی یه بچه‌ای است که در ذهنش و در زندگیش راه رفتن براش مشکله، کار کردن مشکله، درس خوندن مشکله، شاید هم حتی کمبود توجه و تمرکز داره، به همجه از که مسئله داشته. نتیجتاً درسته بعض اوقات میرفته فوتبال، ولی اونم معلوم نیست چرا، با دوستاش هم که اونقدر نبوده تو خونم که میشسته تلویزیون تماشا میکرده. نتیجتاً شما، چون برای من مهم اینه که من نمیخوام بخونم یا سواد ندارم یا اون زبون رو نمیدونم، بنابراین اون علائم اونجا داشت. بعد از دبیرستان چه کرد؟
بعد از دبیرستان خب به هر حال باید آماده میشد برای کنکور که هیچ اشتیاقی نشون نمیداد، یعنی اون مراحلی رو که باید بشینه درس بخونه، کلاسی بره، حتی برای نام نویسیاش به اصرار ما تو کنکور شرکت میکرد و به همین شکل ادامه داد دیگه، یعنی هر سال شرکت میکرد بدون اینکه درس بخونه، بدون اینکه اصلا تو انتخاب رشته انگیزه خاصی داشته باشه، خطی رو دنبال بکنه، فقط به اصرار خانواده اسمشو مینوشتیم، تو کنکورم شرکت میکرد، تو انتخاب رشتم هیچ علاقه از خودش نشون نمیداد و نهایتا 3-4 سال به همین ترتیب گذشت.
خودش میگفت میخوام چی کار بکنم اگر یا آزادش میذاشتید یا نظری ابراز میکرد؟
هیچ چیزی نمیگه، مشکل اساسیش همینه، ما یعنی ما کاملا میذاریم به عهده خودش.
نه نمیذارید عزیزم، نه سب کنید. ما روزی که همش تو زندگی بچه‌ها دخالت میکنیم و حرف میزنیم، اول بچه‌هامون کر میشن بعد لال میشن. نه آخه شما بس. اصلا به نظر نمیرسید به عهده خودش. خب معلومه وقتی که دیگه کاری نمیتونستید بکنید که حالا چیکار میخوای بکنی، ولی قبلا براش تصمیم تکلیف گرفت. بعدم فاصله 2 سال 2 تا 5 سال خیلی بد بوده، یعنی از یه طرف یه مادری داشته که دختر بزرگتون بوده، از یه طرف همه مزایاشو خواهر کوچیکتر گرفته و بعدم علائم افسردگی رو داره، بعدم شما هم که ول نمیدادید، هی میگفتید بیا برو درسی بخون در حالی که میدونستید نمیخونه. چرا شما خودتون رو گول میزدید که اینکه درس خون بشه نیست یا الان درس نمیخونه؟ قولم که به شما نمیداد که درسامو میخونم و نشون میداد که الان یه هفته از روزی 5 ساعت 10 ساعت دارم درس میخونم، چه کاری هم که نمیکرد. تو دوران کنکور چه میکرد؟ ایامشو چجوری میگذرون؟
معمولا تو خونه بود، کار خاصی نمیکرد. معمولا تو خونه بود، همون پای تلویزیون فوتبال تماشا کردن، گاه گداری فوتبال بازی کردن، ولی درس نمیخوند.
خب شما هیچ کاری هم براش نکردی؟
خب چی کار میتونستم بکنم؟
دکتر چرا قبول نکردید که ممکنه بیمار باشه؟ شما علائم افسردگی رو شما دارید به من نشون میدید.
بله.
یعنی ببینید، مثل اینه که فرض بفرمایید شما سه شبان روز نخوابیده باشید. شما معلومه حوصله ندارید، معلومه انرژی ندارید. من بهتون بگم پاشو مثلا یه غذای درست کن، میگید نه نمیخوام. هیچ. چرا؟ و فرزند شما میتونه اونگونه باشه. حالا سوال من این است که در خانواده خودتون و خانواده همسرتون آدم بله. افسرده دارید؟
نه.
آدم تنبل، آدمی که اهل کار نباشه.
نه.
درس نخونده باشه، دنبال
نه. خوشبختانه ما تمام خانواده همه آدمای تحصیل کرده، همه با انگیزه، همه اهل کار، و اینم خودش کوچیکیش تا زمان راهنمایی پسر خیلی فعال، زودجوش، خوشبرخورد.
به من بگید چقدر خشمگین و عصبانیه؟
نه خشمگینی هم چیزی که بخواد بروز بده و نه به ندرت ممکنه واکنشایی نشون بده.
اگر بهش بگید که پسرم چگونه میخوای زندگی کنی با این درسی که میخونی و در دنیایی که از تو زندگی عقب میافتی، اذیت میشی، رنج بری، جوابش به شما چیه؟
آقای دکتر مشکل همینه، هیچ جوابی نمیده. یعنی سرشو میندازه پایین یا همه حرفا رو گوش میده و هیچ جوابی برای گفتن نداره.
با خواهرش چطور رابطش؟
رابطه از نظر خوب عاطفی وابسته است، ولی در واقع به ظاهر اگه بخوایم بگیم سرده. یعنی آدم احساس میکنه که سرده، بی تفاوته نسبت به حتی خواهرش، حتی نسبت به پدر و مادر.
شما وقتی که در باردار بودید پسرتون رو آسیب و ضربه خوردید، با مسائل مشکلاتی روبرو بودید؟
خب واقعیتش اینه که به هر حال یه سری مشکلات خانوادگی داشتم، ولی
چقدر شدید بود در دوران بارداریتون؟
بله
بود. یه موقع مسائلی بود که به خاطر میاری جدی بود؟
خب بله.
تولدش راحت و آسوده بود یا اینکه مشکلاتی داشت؟
نه تولدش راحت بود.
ممکنه من بگه در یک سال اول خوابش و غذا خوردنش چطور بود؟
بچه یه مقدار ناآرومی بود، یعنی به نسبتی اگه بخوایم حساب کنیم مثلا با بچه اولی من بخوام مقیاس بکنم، خواب خوبی نداشت، ناآروم بود، مرتب گریه میکرد، وقتی که به زور میخوابوندینش بیدار میشد، بعد از هر بیداری 40-45 دقیقه فقط گریه میکرد تا دوباره آروم میشد. ولی بعد از یک سالگی، بعد از دو سالگی خیلی طبیعی، خیلی خوب.
نه طبیعی نبوده عزیز، ساکت بوده. نه شما ببینید، شما فرزندتون افسردگی داره.
بله.
یعنی موضوع جدی دیپرشنه. یعنی این بچه تنبل نیست، بی انرژیه.
بله.
یعنی مثل اتومبیلمونه که ایستاده برای که بنزین نداره. به من بفرمایید که چقدر به ظاهرش و لباسش و ایناش میرسه؟
به ظاهرش خیلی خوب میرسه، به بهداشتش میرسه. الان هم در واقع فوتبال بازی میکنه، یعنی تمام اون انرژی رو که نمیخواد در درس خوندن صرف بکنه، صرف فوتبال بازی کردن میکنه. یعنی روزی شاید 3 ساعت 4 ساعت فوتبال رو به صورت جدی داره تمرین میکنه، سالن‌های بدنسازی میره. برای این کار انرژی فوق‌العاده‌ای داره. ولی وقتی که وارد خونه میشه یه دفعه انگار تخلیه شده دیگه.
حالا یه سوال ازتون، چقدر شما فکر میکنین واقعا، مثلا با توجه به اینکه شما دو تا دختر داشتید، این پیام یا این انتظار رو داشتید که تو باید خیلی خوب بشی؟ چون ببینید برخی از اوقات الان که این علائم رو میگید میتونه افسردگی نباشه. بله. میتونه یه بچه‌ای باشه که متاسفانه به این نتیجه رسیده، چراییش هم نمیدونم، که غم خوردن و کوشیدن من بیهوده است و بنابراین در حقیقت زندگی رو رها کرده. ببینید روزی که صد من مثلا به شما بگم فردا دلم میخواد شما رو ببینم ولی 20 پوند یا 20 کیلو کم بکنید، شما اصلا محلم نمیذارید. وقتی هم که اونم میگم چرا کم نکردید، میگید برو بابا، برای که غیر واقع بینانه است. چون برخی از اوقات سطح توقع و انتظار، چون حال روانی شما رو از اینکه زر آدم نگران و کنترلینگ و سختگیری هستید کاملا میبینم و اون میتونه برخی از وقت رو تو فشار بذاره. به نظر من شما چاره‌ای نداری جز اینکه پسرتون بره با یکی حرف بزنه اگر با شما حرف نمیزنه. آیا هیچ وقت با هیچ کس درد دل هیچ وقت نکره، با خواهرش، با عمو، با دایی شکوه ای شکایتی؟ اگر الان میاد رو خط میگفتم ناراحتید و خشمت با پدر و مادر چه است، من چه جواب میدادم؟
اونجایی که من میدونم، یعنی در واقع با هیچ کسی حرف نمیزنه. من خیلی وقتا خواهر بزرگتر
نمیدونم، ولی اگر حرف بزنه فکر میکنین ممکن چی بیه؟ آخه یه دفعه یه چیزی گفته. آخه وقتی میگید عصبانی میشه، یه دفعه تو اون عصبانیتی حرفی زده، چی گفته؟
اون عصبانیتش هم خیلی نیست، یعنی در واقع من فقط میخواستم شاید بگم که ممکنه در عرض یه هفته یه ذره صداشو بلند
کنه. حالا چی میگه اون یه دفعه چی میگه؟ چون میخوام ببینم شکایتش چیه.
که بهش میگیم خب تکلیفت مامان با خودت معلوم کن، میخوای چی کار بکنی، یا دانشگاه برو، اگه نمیخوای دانشگاه بری، میخوای امکاناتش فراهم بکنیم خارج از کشور بری یه درسی بخونی. نهایتش میگه که ولم کن.
نگفتم هم... خب همون دیگه. نه دیگه، نه اون حرفش مسئله این است دیگه. نه ببینید، این بچه احساسش این است که او نه برای خودش زندگی میکرده، نه حق زندگی داشته. انتخابا براش شده، تصمیما براش گرفته شده، اونم گفته خیلی خب من میشنم کنار. درست پس که من شما وقتی میریم تو رستوران که میریم غذا درست کنیم، منتظریم غذا برامون بیارن، او یه این اشکال رو پیدا کرده. کمک میخواید، یعنی حتما باید ببریدش برای که صحبت کنه. بس. زمینه افسردگی رو داره، ولی اون میتونه مسئله نباشه. بچه ایست که فقط خشمینه، برخلاف تصورتون این خشم رو داره و میتونه کار دستو بده. هیچ وقت تهدید نکره خودشو میکشه
اصلا. بچه میگم بچه خیلی به ظاهر آرومه.
نه نه به ظاهر آرام نیست، یعنی داشت خوش خراب. نه من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم. پیشنهادم همچنان این است که لطف کنید با کسی تماس بگیرید، یعنی ببریدش حتما، شاید کسی بتونه باهاش صحبت کنه. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم.
ممنونم محبت. شنگ رجمن به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
برای جشن و شادی، عروسی و دومادی، مهمونی وقتی داری قصه نخور زیادی، هر چند تا داری مهمون دلت کاشد شارون، با کیکرین گرزون کارا رو کرده آسون، از گوشت و مرغ بریون تا قرمه و بادمجون، از میوه های تازه تا دسر فرابون، با سرویس نمونه توی هتل یا خونه، از مهمونات میکنه پذیرایی شاخونه، یه ایرون و یه ترون، یه لس‌آنجلس و یه شارون.
کیترینگ گلدکشر شارون با منیوی داغ داغ از غذاهای گرمه آماده پذیرایی از مهمانی های شماست. 818-266-5500 818-266-5500.
Depressed adults ages 18 through 65 are needed to participate in a UCLA research study of an antidepressant drug. Subjects enrolled in the study may be assigned antidepressant treatment, placebo, or only clinical monitoring for up to 9 weeks. Subjects who complete the study may be eligible to receive up to 8 months of medication at no charge. For more information, call 310-825-3351. 310-825-3351. That's 310-825-3351. 3351. This study will be open until March 6, 2009.